Cristiano Ronaldo, towering header.
Beautiful goal! Oh my goodness, Gio Reyna!
Leo Messi steps up. Messi!
He's still going. And Salah for Liverpool!
سلام سلام، خوش اومدید به اپیزود 11 هم از فصل 5 رادیو آفساید. دیگه این جمله داره تبدیل به عادت میشه، ولی باید بگم که دوباره برگشتیم بعد از تعطیلات مربوط به بازی‌های ملی که البته بازم سر و کله‌شون به زودی پیدا میشه. تو این اپیزود رادیو آفساید دو بخش آلمان و ایتالیا رو داریم که موضوعات خیلی متنوع ورزشی، اخلاقی، فنی، اجتماعی و خانوادگی رو توش پوشش میدیم. بعد از برگزاری بازی‌های وسط هفته در چمپیونز لیگ هم اپیزود دیگه‌ای منتشر می‌کنیم که در مورد بازی‌های اروپایی و همینطور لیگ‌های انگلیس و اسپانیا صحبت خواهیم کرد. اگر اولین باره که دارین رادیو آفساید رو گوش میدین، باید بگم که رادیو آفساید یه پادکست خودمونیه با تمرکز بر فوتبال اروپا که توش تلاش میکنیم از زوایای مختلف به مسائل فنی، حاشیه‌ای، پشت صحنه و مدیریتی این بازی زیبا بپردازیم. رادیو آفساید رو میتونین از کاست باکس و همه اپلیکیشن‌های پادگیر گوش بدید. یادتون نره که ما رو تو یوتیوب و بقیه شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید و از همه مهم‌تر فراموش نکنین که ما رو به دوستانتونم معرفی کنین. بریم و برنامه رو شروع کنیم. بریم سراغ بخش اول برنامه. برنامه رو میخواییم با بخش بوندسلیگا شروع کنیم. آراد الان با من اینجا. سلام آراد، چطوری؟ چه خبر؟
سلام سینا، سلام همه کسایی که به ما گوش میدید. من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشید.
چه خبر از بازی‌های ملی؟ دوران بازی‌های ملی خوش گذشت؟
بازی‌های ملی مقدار خوب به واسطه نبوده لو قابل تحمل شده.
چقدر نمک نشناسین شما ها.
نه دیگه، خب آخه ببین، باید هر خاطره خوبیه یک جایی باید تموم کرد، اگر نه به خاطره بعد تبدیل میشه.
خودش این قوت تشخیص رو نداشت که
نه متاسفانه و بیر هم این قدرت تشخیص رو نداشت و همه میگفتن دیگه مرسی، خیلی ممنون، خیلی حال داد 2014 برو. ولی خب خیلی توجهی نشو، بعد از همون گروهی 2018 دیگه بعد میرفت دیگه. نه.
حالا بذار جلوتر یه مقدار در مورد شرایط کنونی تیم ملی با هانسی فلیک صحبت کنیم. علی هم نیست، میتونی راحت‌تر در مورد فوتبال ملی صحبت کنیم. از بخش بعدی که اضافه بشه تو بخش ایتالیا و اسپانیا یه مقدار دست و بالمون بسته میشه.
آره خب خوب، آره. پس به همین ترتیب
شما حساب کن ما چجوری علی رو آوردیم توی این ویدیوی تیم ملیمون که منتشرم کردیم الان روی یوتیوبمون، بچه ها میتونن برن گوش بدن. قبلش صحبت کردیم، قبل از اینکه ضبط کنیم کلی با نوید درگیری داشتن اصلا راجع به ماهیت بازی‌های ملی، بعد شد مجری در قامت مجری راجع به بازی‌های ملی صحبت کرد، بنده خدا فکر کنم خیلی اذیت شد.
آره نه اذیتش نکنی علی، همینجوری هم الان کم میاد یه خورده اذیتش کنی دیگه میاسنی
و میندازنش تقصیر ما که اینو بنده خدا رو گوشه گیرش کردی.
آره
میخوای که پس بریم سراغ بخش همیشگی بوندسلیگا که ربطی به بوندسلیگا نداره، اونم فرمولیه که تو این مدتی که نبودیم تو این دو هفته هم گرنپری ترکیه برگزار شده و همین که اینجور که من شنیدم قراره که کرش کورس برگزار کنی برای ماهایی که هیچ ایده ای راجع به فرمول 1 نداریم تا ببینیم که علاقه مندیمون در چه حد افزایش پیدا میکنه تا آخر فصل.
قربان آقا. نه ببین آره میخوام که یه سری اصطلاحات اینا رو توضیح بدم. حالا گرند پری ترکیه بود این هفته قبل که همیلتون یه پنالتی داشت، بعد توی کوالیفاینگ اول شد ولی به خاطر این تعویض موتورش بعد 10 رتبه پایین تر شروع میکرد، یعنی از 11 شروع کرد و در نهایت یه خوردم شرایط بارونی بود، خیلی شرایط مسابقه هموار نبود، در نهایت بوتاس اول شد، فرشتاپن دوم شد و همیلتون پنجم تموم کرد و اون 8 امتیازی که توی این مسابقه فرشتاپن بیشتر گرفت فعلا آورده سر. تا حالا ببینیم گرند پری بعدی که در واقع هفته دیگه 24 اکتبر توی آمریکا برگزار میشه تکلیفش چیه و چی میشه. بعدش یه گرند پری مکزیک داریم دیگه، داریم به آخرهای فصل نزدیک میشیم دیگه، گرند پری های آخره و بعد ببینیم که این فاصله کم و زیاد میشه. اگه که مثلا اگه مسابقه یا فرض کنید یکیشون از پیست خارج بشه، خب یه 25 امتیاز میتونه فاصله تغییر پیدا کنه و هم خیلی رقابت حساس.
درسته. گفتی بعدی کجاست؟
آمریکا.
درسته.
بعدش هم دیگه چون تا آمریکا میرن اون گرند پریای اون منطقه رو برگزار میکنن، میرن بعد مکزیک، بعد میرن برزیل و بعد میان هومه خلیج فارس
که اون داستانه برگزاری تو قطر و اینا رو.
آره دقیقا.
بسیار عالی، ما سراپا گوشیم برای کلاس درس امروز و فرمول وان فور دامیز.
خب ببین هر پیستی یه قسمتی داره که خط شروع و پایانه، معمولا کنار این قسمت یه قسمت موازی میسازن که بهش میگن پیت لین، یه خیابونیه یه لینیه که توش پیت باکس ها هست. پیت باکس ها چیه؟ گاراژ های هر تیمه که حالا ماشینا برای مشکلات فنی، برای تعویض چرخ، برای پیت استاپ ها باید بیان توی این گاراژ ها. پس یه اونجایی که معمولا خط پایانه کنارش پیت لینه که این یه انشعاب یه حالت خیابون فرعی میخوره، از جاده میرن توی پیت لین و بعد اون بر پیت لین دوباره راه داره که به پیست منتقل میشه. یعنی اما اگه که تو بخوای چرخت عوض کنی میری تو پیت لین، چرخ عوض میکنی، پیت استاپ انجام میدی، بعد از توی پیت لین مسیرت ادامه میدی، از توی گاراژ خودت میای بیرون مسیر رو ادامه میدی تا دوباره بری توی پیست. خب این نکته رو ما لازم داریم. بعد یه باکس داریم، این من اصطلاح ها رو سعی میکنم که همون انگلیسیشو بگم بخاطر این
آره بهتره قاعدتا.
آره بخاطر این که یه چیزی که تو فهم فرمول یک خیلی مهمه، وقتی داری مسابقه رو میبینی توی گوشی ها یه سری صحبت هایی میشه بین راننده ها و تیم و اونا پخش میشه.
آه چه جالب.
خب همه اینا انگلیسیه، بعد خب خیلی این اصطلاح ها کمک میکنه که بفهمی مثلا چه اتفاقی داره میفته، بر همه حال ترجمهش خیلی شاید کمک کننده نباشه.
موظفن همه انگلیسی صحبت کنن یا نه به خاطر اینترنشنال بودن تیماست که این اتفاق میفته؟
معمولا تیما خیلی اینترنشنال هم، ولی نمیدونم راستش موظفن یا نه، ولی تیما واقعا خیلی اینترنشنال هم. فکر نمیکنم موظف باشن چون که مثلا بوده وقتایی که حالا فرض کن چیزای ایتالیایی میگن.
آها آها بوده پس صرف آره، همیشه چیز
آره،
نیست.
نه چیز نیست ولی اینا پخش میشه. بعد یه چیزی که خیلی رایج باکسه که مثلا میگن که لوئیس باکس باکس، که یعنی الان تو باید بیای توی پیت استاپ.
کپی کپی باکس 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 وی ریدی پلی.
از این کلمه آلمانی باکسن شتاپ هم اومده که یعنی میان توی پیت استاپ و میتونن اونجا حالا سوخت بگیرن و چرخشون رو عوض کنن و حالا اگه مشکلی باشه رفع کنن. بعد این حالا از موقعیت پیت لین و باکس و اینا، بعد هر پیستی رو سه تا سکتور تقسیم میکنن، معمولا سه سکتور میکنن که با اسمای سکتور اول دوم سوم شناسایی میشه. معمولا هم اینجوری که یکی از این سکتورها خیلی صاف، مسیر صافش بیشتره، یعنی سکتور سریع تریه، یکیش مسیر پیچ پیچیش بیشتره یعنی سکتور کند تریه، و یکی میکسی از این دوتا رو داره. این به صرفا این سکتور بندی برای مقایسه است که مثلا وقتی که کوالیفاینگه، خب تو کوالیفاینگ دوتا راننده که همزمان شروع نکردن، خب یکی ممکنه مثلا 50 ثانیه از اون یکی جلوتر باشه. برای اینکه مقایسه کنم، مثلا الان همیلتون و بوتاس، فرض کن که همیلتون سه تا سکتور رد کرده، بوتاس توی سکتوریه، که برای اینکه مقایسه بتونم بکنم بوتاس سریع تر بوده الان یا همیلتون، میان استناد میکنم به زمانی که سکتور رو طی کرده. مثلا یعنی بوتاس توی سکتوریه که الان 0.2 ثانیه آروم تر رفته. خب این در واقع پس این سه تا سکتور هم مبنای مقایسه ای داره برای این که حالا پیست رو یه تقسیم بندی کرده باشه. یه دونه اینستالیشن لپ داریم که مال وقتیه که تیم ها میرسن به اون پیستی که مسابقه است. هدفش اینه که کل عمل کرده سیستم های ماشین ها، تراتل و ترمز ها و نمیدونم استرینگ و اینا رو چک کنن، و اینجوری هم هست که ماشین از تو گاراژ میان میرن توی پیست، از توی پیت لین میرن توی پیست و از خط پایان نباید بگذرن، دوباره میان توی پیت لین یه دورو که زدن و میان توی گاراژ. این از این قضیه. بعد این یه چیزی که خیلی مهمه، این گرم شدن ماشین قبل از اینکه ماشین بره توی پیست. حالا من اینجا رو یه خورده باید چیز کنم، برم توی بحث های مکانیک از اینجا به بعد زیاد میریم، اگه که دوست ندارید یا به هر دلیل حال نمیکنید میتونید 10 دقیقه بزنید جلو.
10 دقیقه؟
آره دیگه.
از الفبای موضوع میخوای شروع کنی؟
آره الکی نیست. ببین موتور ماشین حدودا بعد نیم ساعت گرم بشه. دلیلش اینه که ببین کلن هر جسمی وقتی که گرم میشه تغییر شکل پیدا میکنه. حالا چون که تغییر شکلن بستگی به ضخامت و ابعاد داره. پیستون خود رو چون که یک نواخت نیست، یعنی جاهای مختلفش ضخامت های مختلفی داره، وقتی که گرم میشه هر جاشم به اندازه متفاوتی بزرگ میشه، اکسپنشن داره. برای همین پیستون حالت سرد و وقتی ببینی بیزیه. این برای اینه که وقتی که موتور به دمای ایدئال رسید این گرد میشه، یعنی باید جوری طراحی بشه که موقعی که موتور به دمای ایدئال میرسه این پیستون سایز مد نظر رو داشته باشه. برای همین خیلی مهمه که موتور قبل از اینکه به دمای ایدئال برسه کار شروع به کار نکنه. و اینا موتور مثلا نیم ساعت میذارن گرم شه که حالا به اون دمای ایدئال برسه و بعد شروع به کار بکنه. حالا توی خودروی عادی که مثلا من و تو روزمره سوار میشیم چرا اینجوری نیست؟ نه عملا اینجوری هست، ولی ما یه گپی داریم، یه کلیرانس بهش میگن، بین پیستون و دیواره پیستون، اون سیلندر که پیستون توش حرکت میکنه. این کلیرانس توی خودروهای فرمول یک بسیار 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 پایینه، در حالی که تو خودروهای عادی کلیرنس عدد بالاتریه، یعنی این گپ میتونه بزرگتر باشه. بر همین اینکه حالا پیستون بزرگ و کوچیک میشه خیلی اون تاثیرش بزرگ نیست. این البته دلیلش هم دقیقه یکی از نتایجش هم اینه که یه پیستون ماشین فرمول 1 حدود $50,000 قیمتشه، به خاطر اینکه پیستون های ماشین عادی رو ریختگری میکنن. ریختگری خیلی ساده است، خیلی ارزونه. پیستون های ماشین های فرمول 1 مجبورن که با روش پیشرفته بسازن و هزینش خیلی بالا میره. این از این. بعد از این اینستالیشن لب یه دونه فورمیشن لب داریم. حتی بعدش منظورم این با چیزی که بعد میخوام توضیح بدم، فورمیشن لب در قشنگ قبل از استارت مسابقه است که میان یه دور پیست میزنن. معمولا هم امضاش اینه که همه دارن پیچ پیچی حرکت میکنن، هدف اینه که تایراشون رو گرم کنن و تایر آماده مسابقه بشه. موتورها قبلش گرم شده بوده، این الان مال گرم کردن تایر هاست، چون که موتور تایر که در جا نمیشه گرم کرد. خب این در واقع این یه دور رو میزنن تا تایر هم گرم شه.
درست.
بعد حالا یه سری اصطلاح داریم در مورد این که در مورد خود مسابقه که خیلی حالا از گزارشگر رو اینا میشنویم. اولیش understeer و oversteer. اینا توی فارسی هم ترجمه کردن کم فرمانی و بیش فرمانی. خب oversteer چیزی که احتمالا خیلی ها دیدن، این وقتی میخوای بپیچی پشت ماشین بیشتر میپیچه و در واقع این حالت پیش میاد که پشت ماشین سعی میکنه که از جلوی ماشین جلو بزنه. اگه که Fast and Furious مثلا توکیو دریفت دیده باشین، این همش اوورستیره، چون که هی پشت ماشین ها سعی میکنه از جلوشون جلو بزنه و این باعث میشه که تعادل ماشین از دست بره، از مسیر منحرف بشه. understeer یا کم فرمانی برعکسشه، وقتیه که جلو کمتر از اون چیزی که راننده میخواد بپیچه و ماشین از جلو منحرف بشه نه از عقب. توی understeer از عقب منحرف میشه. دیگه یه چیزی که داریم خیلی مهمه میشنویم خیلی، لاکاپه. Tries to gain on there, Valtteri Bottas. Hamilton's going to dive down the inside, Raikkonen as well. Sebastian Vettel goes down the inside, and he locks up, and that's going to cost him that Valtteri Bottas lead. که این توی رانندگی با خودروی عادی هم هست، وقتی که خیلی سفت ترمز میکنی باعث میشه که یک یا چند تا از چرخهای ماشین قفل بشه، در حالی که اون بقیهش در حال چرخشه. نتیجهش میشه اینکه دود زیادی تولید میشه و اون خطوط چرخ رو ما روی پیست میبینیم. حالا مشکلی که این ایجاد میکنه اینه که روی تایر یه سری فلات سپات ایجاد میشه، یعنی یه سری حالت بیزی یا دایره است، جایی که تایر کشیده شده روی پیست و ساییده شده. خب و این تایرهای فرمول یک جوریه که مثل تایرهای خودروی عادی نیستن، ساییده یه خیلی توش نمایانه، یعنی تو چشمی نگاه کنی تایر رو این فلات سپات رو میبینی روش بعد از این اتفاق، و باعث میشه که همچین تایری وقتی باش رانندگی کنی ارتعاشات توی کوکپیت خیلی افزایش میده و کنترل ماشین رو برای راننده سخت میکنه. کوکپیت هم اونجاییه که راننده توش میشینه. اینم پس شد لاکاپ. دیگه چی داریم؟ یه چیزی که خیلی مهمه حالا راجبه این که تو بتونی سرعت بگیری، سبقت بگیری، اینا یه قضیه یه DRS داریم، یه قضیه یه سلیپ استریمینگ داریم. از سلیپ استریمینگ شروع میکنم. ببین هر سیالی یه سری خطوط جریان براش تعریف میشه که بهش میگن استریم لاین. هوا هم یک سیاله و از این قضیه مستثنا نیست، یک سری خطوط جریانی داره. حالا فرض کن که یک خودروی فرمول یک داره توی یه مسیری میره، این با اسم این داره هوا رو میشکافه و پشتش، در واقع پشت ماشین رو در نظر بگیریم، یک خلأ به وجود میاد. حالا اگر که یک ماشینی بیاد پشت این خلأ به خاطر اینکه مقاومت هوایی کمتری داره، حتی بعضی جاها نداره، دقیقا اگه بیاد این پشت باعث میشه بتونه سرعت بیشتری بگیره. و اینو توی سبقت ها اگه دقت کنی خیلی میبینیم که مثلا طرف میاد پشت، فرض کن اون ماشین جلویی دقیقا پشتش ستاپ میکنه، میره جلویی و میکشه کنار و با اون مومنتوم، با اون سرعتی که گرفته ازش جلو میزن. به این میگن سلیپ استریم. تا اینجا سوالی مشکلی؟
نه این جلسه من ترجیح میدم گوش کنم و سوال اون جلسه بعد بیام مطرح کنم.
حل تکلیف باید
بسیم. آره.
آره بعد این از چی میخواستم بگم دیگه، اون بحث DRS رو میخواستم بگم. DRS نسبتا جدیده، توی 10 سال گذشته اومده توی فرمول یک مخففه درگ ریداکشن سیستمه، یه سیستمیه که به صورت خودکار اجازه استفادهش داده میشه به ماشینا توی پیست یه سری مناطقه که این سیستم اجازه استفادهش میده. حالا این سیستم اصلا چیه؟ خیلی ساده بخوام بگم، دیدی حتما بعضی ماشینا یه بالچه عقب دارن روی صندوق عقبشون، یا حالا آره یه بالچه دارن. این بالچه ها یه سریاش تزئینیه، ولی یه سریاش خب طبیعتا توی ماشین های حسابی تر واقعیه و این هدفش اینه که مقاومت هوا و سرعت ماشین و دانفورس افزایش بده. خب حالا این میاد سیستم DRS زاویه این بالچه عقب و طوری تغییر میده که سرعت ماشین افزایش پیدا کنه. اگر که توی منطقه ای باشه راننده که DRS توش آزاد باشه و زیر 1 ثانیه با ماشین جلویش فاصله داشته باشه، اجازه داره از این سیستم DRS بر سبقت گرفتن استفاده کنه، که حالا نتیجهش میشه این که مثلا سبقت بیشتری ببینیم و مثلا مسابقه جذاب تر باشه. چیز هم هست نمیتونن هم سوء استفاده کنن، چون وقتی که اجازهش نباشه اصلا کار نمیکنه DRS. اینم از این دیگه. آهان یه چیز دیگه، یه کلین ایر یا هوای تمیز و خیلی اصطلاحشو میشنویم. ببین این همون قضیه سیالات اینا که گفتم، وقتی یه ماشین حرکت میکنه یا جلوی تو چند تا ماشین حرکت میکنن، این هوا دیگه حالت نرمال نداره، بهش میگن آشفته شده، توربولنت شده و باعث میشه که این وقتی تو وارد یک محیط جریان آشفته میشی، هم کنترل ماشین برات سخت تره، هم از نظر ایرودینامیکی تأثیر منفی روی ماشینت میذاره و سرعتت میاد پایین. برای همین این کی معنی پیدا میکنه کلین ایر؟ وقتی که تو اولی معمولا توی پیست و کسی جلوت نیست. این گفتیم که پس تو این موقعیت داری که سرعت بیشتری داشته باشی. این خیلی نکته مهمیه، چون راننده‌ای که کلین ایر داشته باشه میتونه که خیلی سریع‌تر حرکت کنه و حالا فاصله‌شو با نفرهای قبلیش افزایش بده. یا فرض کن یه راننده 6 باشه، جلویش 5 باشه، ولی بین این فاصله جوری باشه که حالا مثلا کلین ایر داشته باشه، میتونه دوباره این فاصله رو سریع‌تر کاهش بده نسبت به اون کسی که 5 و 4 جلوشن و اون هوا رو دیگه هوای تمیز نداره، میتونه این فاصله رو چیز کنه. دوتا چیز دیگه هم که میخوام بگم و خیلی مهمه، آندرکات و اوورکاته. ببین ساده بخوام بگم، هر تیمی حالا یک یا چند بار توی یک مسابقه مجبور هر راننده یا توی پیت استاپ و تایرش رو عوض کنه. مثلا اون حالا افرادی که توی رقابتن، احتمالا اینها توی یک دور نمیان با هم توی پیت لین. مثلا اول همیلتون میاد، بعد توی مثلا 2 دور بعد، 1 دور بعد فرستاپن میاد. خب چون استراتژی هاشون به هم بستگی داره، اینا نگاه میکنن ببینن اونا که میرن تو پیت استاپ، بعد استراتژیشون رو تنظیم میکنن. بعد نکته ای که هست اینه که وقتی که یکی میاد توی پیت استاپ تایر جدید میگیره، این مزیت پرفورمنس داره و بهتر عمل کرد بهتر میتونه داشته باشه به خاطر اینکه تایراش تازه است. و این اگر که باعث بشه که در واقع جلوتر از اون یکی رانندهی که رقیبش تموم کنه، میگن آندرکات کرده و اوورکات حالا برعکس اینه. این حالا خلاصه یه تعدادی از این اصطلاحات بود که من با توضیحات مکانیکیش و ترسیم شکل. چیزی که هم در نظر گرفته بودم چون که من دیدم توی بچه هایی که می نوشتم بر رادیو جت دیگه سری علاقه مندم به فرمول یک، گفتم که حالا یکم بهتر و بیشتر در موردش صحبت کنم.
اینا که حالا تئوری بود، جلسات بعد که میریم رو پیست اونجا عملی تر نشون بده. خودت تا گرند پری چیزی بوده تو اروپا رفته باشی؟ دیدی از نزدیک؟
نه متاسفانه اینجا چند ساله که الان گرند پری ها رو توی آلمان برگزار نمی کنن یا بعضی وقت دو سال یک بار برگزار می کنن و حالا فرصتش دست نداده. من مسابقات دی تی ام رفتم از نزدیک که حالا مسابقات خود آلمانه.
درسته، آره.
اونا برگزارش میکنن.
یه چیزی این یه چیزی گفتی که DSR بود اسمش، یه گفتی اضافه کردن DRS، بعد اینا رو چیز جدید بوده دیگه، بعد قانون گذاریشو که مثلا همه اجازه دارن این کارو بکنن یا نکنن اینا رو بعد کی تعیین میکنه؟ یعنی تیم‌ها باید توافق کنن یا حق رأی اینا دارن یا نه؟
آها، که یعنی فکر نمی‌کنم قانون گذاری خود فیا انجام میده و چیز فرمول 1 بعدم هر سال تو تقریبا اینجوریه که این ماشینی که این فصل داری قطعا به درد فصل دیگه نمیخوره، چون وسط های فصل از ماشین از قوانینی که ماشین فصل بعد داشته باید داشته باشه رو نمایی میکنن و این معمولا همیشه لازمش اینه که یه چیزی از اول درست کنی.
درسته متوجه شد.
و هی قوانینم ترندش اینجوریه که موتورها کوچیک‌تر بشه و کم حجم تر و آلودگی کم تر و دیگه افیشنت تر رو.
درست، بسیار عالی. اگه که بحث دیگه نیست،
نه دیگه میتونیم
برای
این اپیزود پادکست رو ببند.
اپیزود پادکست دیگه پروپیمون ترین بخش فرمول یک تا به اینجا بود، خیلی هم آموزشی بود، دم شما گرم. بریم سراغ آلمان. اول یه مقدار راجع به تیم ملی صحبت کنیم که خیلی راحت تیم ملی هانسی فلیک به عنوان اولین تیم از اروپا صعود کرد به جام جهانی قطر و کلن یک سر و شکل دیگه گرفته تیم ملی آلمان زیر نظر فلیک و اوضاع به نسبت خوب به نظر میرسه.
آرسینا دقیقا همینطوره، هرچند که خب یه سری نکته پیرامون این تیم هست که باید بگیم. اول اینکه تا حالا مثلا بعد این چند تا بازی خیلی خوبی که تیم ملی انجام داده همه شروع کردن که مثلا ما الان فیوریتیم که بریم بر قهرمانی جهان. من همچین فکری نمی کنم، به خاطر اینکه تیم اولا چند تا نقطه ضعف بزرگ داره و دوم اینکه مثلا الان که آلمان داره با این تیم ها بازی میکنه مثل ارمنستان و مقدونی و اینا، مثلا ایتالیا و فرانسه اینا توی لیگ ملت‌ها داشتن با حریفای درست حسابی یعنی با هم دیگه بازی می‌کردن و طبیعتاً تیمایی ان که برای مسابقات این چنینی من فکر می‌کنم آماده‌تر. حالا مشکلاتی که آلمان داره که خیلی هم در موردش صحبت شده این چند وقت، یکیش نبوده مهاجم نوکه و یکیش ضعف دفاعی به خصوص نداشتن فول بک کلاس جهانی. این نبوده مهاجم نوک تمام کننده خیلی ممکنه به ضرر آلمان بشه. ببین الان حالا اگه که هالند و لواندوفسکی رو بذاریم کنار، بگیم که اینا استثناء هستن، مثلا آلمان نه یکی در حد کین داره، نه یکی در حد لوکاکو داره، نه یکی در حد امباپه داره یا جیرو حتی. خب و مثلا حالا گزینه ای که الان فیکس بهش بازی میرسه برنر. خیلی روی برنر حساب میکنه فلیک به نظر من، این خوبه و تیمش میخواد روی برنر ببنده. ولی برنر ذاتن یک مهاجم نوک تمام کننده نیست. ما یه گپی هم بود با این کانون هوادار فوتبال آلمان یک ماه پیش فکر می‌کنم در این مورد گذاشتن شرکت کردیم، در این مورد خیلی بچه‌ها حرف جالبی زدن. یه مسئله ای که مهمه خیلی ببین وقتی که مثلا توپ توی 6 قدم میرسه به یکی مثل لواندوفسکی، توپ مثلا به هر جاییش ممکنه بخوره ولی توپ گل میشه. خب در مورد ورنر اینجوری نیست، ورنر اصلا کاراییش این نیست. ورنر رو باید مثلا کنار یکی مثل لوکاکو که الان بازی میکنه خیلی اون پتانسیلش قشنگ در شکوفا میشه. خب این آره. مسئله یه که آلمان داره.
ببین این که میگی حالا درسته، شاید تیم فلیک نیاز به این داستان داشته باشه، ولی مثلا 2014 که قهرمان شدین چه شماره 9 که رو اوجش بود که مقایسه کردی با اون بازیکن ها رو داشتین؟ کلوزه که کلاسیکشون کلوزه بود، چون بقیه کی بودن؟ مولر بود و شوله و پودولسکی دیگه.
آره دیگه، و کلوزه هم عملا یار تعویضی بود 2014. آره.
یعنی میگم لزومن شاید نیاز به اون بازیکن پست 9 قابل مقایسه با هالند و اینا رو نداشته باشه یا لواندوفسکی. البته که خب تیم فلیک توی بوندسلیگا و زمانی که بایرن بود خیلی خوب وابسته بود به لواندوفسکی، ولی میگم اونقدر لایبلیتی خیلی بزرگی شاید نباشه.
درست میگی، میشه، باید نیست، جزء باید ها نیست یه تیم آره. برای قهرمانی باید اینا داشته باشه، ولی من فکر میکنم که یک تیم خیلی راحت تر میتونه قهرمان شه اگه یک همچین گزینه ای هم داشته باشه. و حالا وقتی که فرض کن مثل بازی با رومانی پلن ورنر نمیدیره، یه گزینه جدید روی میز باشه.
متوجه هم. آره اونم هست، درسته.
آره من حرفم اینه. و یه چیزی که حالا خیلی هیت شده اینه که آقا چرا این آقای تروده دعوت نمیشه به تیم ملی؟ تروده کیه؟ یکی از مهاجمای آلمانه که این بند خدا توی بوندسلیگای دو خیلی خوب کار میکنه. بعد اینجوریه که اینو میگیرن، اون تیم صعود میکنه به بوندسلیگای یک، بعد میفروشدش به یه تیم دیگه که دوست داره صعود کنه بوندسلیگا. من اون موقع که اشتوتگارت بوندسلیگای دو بود، توی اشتوتگارت بود بازیش از نزدیک دیدم، خیلی بازی کنه خوبیه. خب میگن که مثلا توی بوندسلیگای دوه، ولی خب الان خیلی صحبتش شده، هم اف ام برگ اشاره کرده، ماتوس اشاره کرده، میگن که آقا این ایده رو حداقل میتونیم یه شانس بهش بدیم که ببینیم این ایده در عمل چجوری به نظر میرسه. توی خود بوندسلیگا یه سری مهاجم نوک داریم که حالا اسما رو که نگاه کنیم هیچ کدوم الان سوپر استار نیستن. مثلا فرض کن داویزل که هست توی هرتا، که این خب با گنابری توی تیم آلمانی بود که فکر کنم قهرمان اروپا شدن زیر 21 سال فکر کنم، و الان توی هرتا نقش خوبی بازی نمیکنه، اصلا پر رنگ نیست و نتونست اون مسیر گنابری رو پیدا کنه. یکی نیلز پترسن مال فرایبورگه که خب این اتفاقا تخصصش اینه که سوشره، به عنوان جوکر میارنش گل میزنه. بعد ولی خب 32 سالش هم هست و واقعا هم هیچ شخصیت ستاره ای نیست که بخوایم چیز کنیم. بازیکن جوان مثلا انمچار رو دارن که این الان امسال وولفسبورگ جذبش کرد، خیلی بازیکن خوبیه، ولی خب اینم فرصت طبیعتا میخواد یه هو الان بیاد توی تیم اینتگریت بشه، در واقع وارد تیم بشه. و موکوکو هست که خب موکوکو هم الان 16 سالشه، طبیعتا انتظار نداریم که بیاد تیم رو جمع کنه. توی بوندسلیگای دو هم که گفتیم اینا داریم، ترودر رو داریم، آرپ رو داریم، یانفیت آرپ که اینا بایرن گرفت به عنوان یه استعداد، هنوزم شکوفا نشده، 21 سالشه، بعیدم میدونم بهتر بشه. و فول کروگا داریم که توی برمن اونم 28 سالشه. یه سری مهاجمه غیر کلاسیک داریم مثل ورنر و فولاند و همین کریم آدمی و بریشا هم الان فنرباخچه هست، این هم ممکنه که ترانسفر داشته باشه به داخل آلمان. و اینها هم من فکر نمی کنم که خیلی به درد تیم بخورند. یه گزینه های دیگه که هست مثلا گزینه هایی هم که تست شدن، مثلا هاورتز اون جلو بازی کنه، رویس اون جلو بازی کنه به عنوان نوه کازه. خب این گزینه ها رو دارم، مولر همین کار رو میتونه بکنه، لوکا والدشمیت هست که توی وولفسبورگ میتونه این کار بکنه، ولی اونم نیمکت نشینه، شرایط خیلی خوبی نداره. خلاصه که این پست پستی بوده که حالا به زبان ساده بخوایم بگیم آلمان در سالهای اخیر توی پرورش استعداد برای این پست علی بود.
درسته. این بحث چیز شد، همینجا استفاده کنم کریم آدمی شد، میخوای یه مقدار در مورد این داستان پیوستنش به بایرن یا دورتموند صحبت کنیم، چون خیلی اخیراً هایپ شده بعد از درخششش توی سالزبورگ و همینطور همین که صحبتش هم توی تیم ملی هست.
آره دقیقاً، خیلی بازیکن خوبیه، من خیلی خوشم میاد ازش. و
قبلا توی بایرن بوده فکر کنم، نه توی کریر، یعنی توی دوران آکادمیش
توی چیز بوده، توی رده نوجوانانه
نوجوانان
بایرن بوده. آره ولی بعد میره توی رده های دیگه، زیر 19 سال، زیر 17 سال اینا دیگه بایرن نبود. بعد توی اونتر هافینگ بوده، بعد میره سالزبورگ جذبش میکنه و بعد حالا یه سری قرضی و اینا که بهش میده، الان این فصل توی خود سالزبورگ فیکسه و توی بوندسلیگای اتریش هم الان 8 گل زده، یه پاس گل داده، اوضاع خوبی داره. این خیلی الان ارزشش هم توی ترانسفر مارکت خیلی زیاد شده، رسیده به 20. هم میتونه نوک وایسه که تخصصیش، هم وینگ وایسه. توی بازیای سالزبورگ هم توی چمپیونز لیگ بازیاش خیلی مورد توجه قرار گرفت، چون حالا بالاخره به فوتبال به بوندسلیگای اتریش که طبیعتا خیلی توجه نمیشه، ولی وقتی یه تیم میاد توی چمپیونز لیگ اون بازی کنه دیده میشه، همون جوری که حالا هالند دیده شد از این طریق، اونم این فرصت پیدا کرده که دیده بشه و خیلی خیلی خوب بوده و پنالتی گرفت توی اون بازیشون، 3 پنالتی گرفت که اصلا یه رکوردم برای سالزبورگ بود. حالا این خبر ترانسفرش خیلی داغ شده، شایعاتی که میاد به 3 تیم بزرگ آلمانه، بایرن، دورتموند، لایپزیگ، میگن که دورتموند شانس بیشتری داره و میخواد حالا جاب به عنوان جانشین هالند جذبش کنه. اون هالند هم یادت باشه یه خبر فرستادم، اینم خبر جالبی بود که میخواد یه یعنی اینکه بعد از اون صحبت واتسکی که در موردش حرف زدیم، احتمال تمدید هالند رفته بالا و پوما قراره که یه قرارداد جدید به هالند پیشنهاد بده. یعنی هالند الان با آدید با نایکیه بیاد بیرون با پوما قرارداد ببنده، یه 5 ساله فکر کنم 25 میلیون که میشه سالی 5 میلیون، و دورتموند هم قراره یه حقوق 15 میلیونی برای تمدید بهش پیشنهاد بده که با اون 5 میلیون بشه 20 میلیون و با اون چیزی که مد نظر رایولا 25 میلیون فقط 5 میلیون فاصله داشته باشن. یعنی در واقع شانسشون برای نگه داشتن هالند رو میخوان اینجوری افزایش بدن. آره. فکر کنم که هالند بعد تا ژانویه تصمیم بگیره که میخواد با نایکی بمونه یا میخواد عوض کنه بیاد تو پوما، و من فکر کنم این میتونه تأثیر مهمی هم توی روشن شدن این معمای پیچیده هالند و هم توی این قضیه این که کریم آدمی تکلیفش چی میشه داشته باشه.
قراردادش که تمام نمیشه، قرارداد داره، بند فسخ داره، و اگه که این قرارداد رو تمدید بکنن احتمالا اون بند فسخ هم حالا یا افزایشش میدن یا اون بند فسخ رو برمیدن.
آره آره مرسی که اصلاح کردی، ببخش.
آره البته اون که گفتی با نایکی یه چیز جداه دیگه، اون که تا ژانویه، اون که ربطی الان به دورتموند نداره.
ببین چون که پوما در واقع هم توی دورتموند سهام داره هم چیز اسپانسر تریکوشونه، آهان رئیس پوما هم یه آقای نروژیه که رفیق بابای هالند در یادم رفت بگم، و این چرا تأثیر غیر مستقیم میتونه توی این که بمونه یا بره داشته باشه. این نکته اصلیه یادم رفت.
آره خب اگه بمونه خیلی اتفاق عجیبیه، یه مقدار شاید معادلات فصل بعد رو به هم بریزه.
آره دقیقا.
بعد اگه که بایرن دنبال این آقای کریم باشه، آیا ربطی به رفتن این فصل لواندوفسکی داره یا نه؟ به چیز سرمایه گذاری. خب بالاخره لواندوفسکی میره، ولی میگم که آیا جدیه که آخر این فصل لواندوفسکی جدا بشه یا نه؟
ببین خیلی شایعاتش داره میاد و رسانه ها دارن حالا شیطنت و اذیت میکنن که مثلا بایر با هالند مذاکره کرده، به هالند علاقه منده، بعد خب اینا همه باعث میشه که مثلا لواندوفسکی هم از باشگاه دل خور بشه. بعد هاینر اومد مصاحبه کرد گفت نه آقا همچین خبری نیست. بعد اصلا از نظر عملی بایرن اون بودجه حدود فکر کنم 150 حداقل آب بخوره اوردن هالند با حقوق و رایولا و باباشون اینا، بایرن اصلا همچین چیزی رو نمیتونه هزینه کنه. خب یعنی اصلا این کل این شایعات مزخرف و بی‌اساسه به نظر.
درسته.
و بنابراین اون قضیه این که هالند بیاد بایرن که به نظرم کلن منتفیه، احتمال داره دورتموند بتونه یه کم دیگه نگهش داره، ولی بعد میره که یه باشگاهی که حال بتونه اون خواسته های مالی مد نظرشون رو برآورده کنه دیگه. حالا خود بابای هالندم که با سیتی روابط خیلی مثبتی داره
دایم.
میتونه مثلا اینم تأثیر گذار باشه، ولی احتمال این که بره انگلیس به خاطر پولی که اونجا بیشتر میتونن بدن خیلی بیشتر تا حالا مثلا بتونه بره رئال. هرچند که این تابستونم رئال در تواناییش هست که این فصل خب اون قضیه ها رو پرداخت کنه و هالند بیاره.
آره دقیقا. حالا اونم یه مقداری ارتباط پیدا میکنه به امباپه، البته برای امباپه که فقط پول
آره.
قراردادش رو باید پرداخت، یعنی پول دستمزدش رو باید پرداخت کنن و حالا بونوسایی که باید بدن.
خب سوال چی بود؟ من یادم.
نه همون بخش اول صحبت بود که لواندوفسکی چرا رفتنش مطرح شده. آها. و آیا این انتقال کریم آدمی به اون ربط داره یا نه، که حالا گفتی چرا لواندوفسکی کلن یه مقداری شاید داره قور میزنه.
آره نه، ولی این چیزم من معتقدم که نباید بیاد الان توی این مقطع بایرن و کارش خیلی سخت میشه و ممکنه بسوزه. به درسته. نظر من تو افنبرگ هم در این مورد صحبت کرد، به نظر من نباید همونجا توی سالزبورگ بمونه.
درست.
و این ببین الان مثلا سانچو رفته محو شده دیگه فعلا.
حالا اونا داستانه خاص خودشون دارن تو منچستر.
آره دیگه، ولی خب حالا اونم بمونه توی تیم خودش، شاید یه فصل دیگه بتونه پیشرفت کنه، بیشتر بازی بهش برسه، خیلی مهم. ها اتفاقا این چیزی که گفتی ببین خیلی چیزی که خیلی توش تأثیر گذاره اینه که حالا مثلا اون موقعیتش پیش بیاد، اون بازیکن قرضی بره جاهای دیگه، حالا الان داستانش پیش اومد، یه چیز هست، این پادکست تونی کروز و داداشش فلیکس کروز. من اول بگم که ما این رو دعوت کردیم بیان توی برنامه‌مون، ولی به خاطر اون قرار دادی که با اون استادیو ضبطشون داشتن فعلا این قضیه منتفی و میخواستیم که مثلا حالا اون پادکست خودشون رو چون که آلمانیه و حالا چند نفر که گفته بودن ما نمیتونیم گوش بدیم چی میگن توش، بیان و بگن که چی میگیم توش و یه خورده در موردش گپ بزن. دوتا مهمونی که اخیراً داشتن آلابا بوده و یولیان ناگلزمان، به بخش ناگلزمان میرسیم. ولی این قضیه آلابا، هم آلابا هم تونی کروز وقتی که اومدن بایرن به خاطر اینکه وقت بازی بیشتری بهشون برسه جفتشون انتقال قرضی داشتن. کروز رفت لورکوزن، آلابا هم داستانش رو تعریف کرد که رفته هوفنهایم و چطوری بوده چطوری نبوده. و اون موقعی که بهش زنگ زدن این فرصت بهش دادن، دو ساعت کلن گفت فرصت داشتم فکر کنم و رد کنم یا قبول کنم. بعد در نهایت قبول کرده و اون خیلی کمکش کرده، چون که توی یه نیم فصل این فرصت بهش رسیده که 17 تا بازی کنه و حالا اون در واقع ارزشش از نظر بایرن افزایش پیدا کنه. این خیلی مهمه در مورد حالا بازیکنی مثل حالا نمیدونم کریم آدمی یا هر استعداد دیگه، مثلا ویرتز. خیلی مهمه که تو الان توی باشگاهی که فرصت بازی بهت میرسه یه خورده بیشتر بمونی، یه خورده بیشتر پیشرفت کنی و به نظر من این نکته مهمی.
یه چیزی قبل بحث اصلی، خود کروس توی پادکست همیشه هست؟ خود تونی؟
هر دوتاشون همیشه هست.
آه هر دوتاش هست.
یه سری اپیزود دارن که دوتایی با هم صحبت میکنن، حالا راجع موضوعات مختلف. یه سری اپیزوده که مهمون دارن و با مهمونشون در مورد چیزایی مختلف صحبت میکنن که خیلی جالبه. یه سری مهموناشون غیر فوتبالی هم و سعی میکنن که خارج از چارچوب فوتبال به ورزش های دیگه یه نگاهی بندازن، چون حالا توی آلمان مثلا خیلی باب نیست. فرض کن یه خانومه بود آلین هوتافوکن، این اولین طلای تاریخ آلمان توی کشتی و توی این المپیک بود. بعد خب مثلا میدیدی توی یوتیوب با اینا همه ملت رو ویدیو نوشته بودن که با هیچی از این ورزش سر در نمیاریم، ولی خیلی باحال بود. مثلا آورده بودن در مورد کشتی، قوانین کشتی، اینا یه خورده گپ زدن، خیلی جالب.
جالب.
یا مثلا هندبال، ورزش مختلف رو سعی میکنن از این طریق هم یه خورده پروموتشون کنن.
پس فرمول وانو الهام گرفته از برادران کروسی که توی برنامه جا بندازی.
آره، هرچند بیزینس فرمول یک این بد گنده هست که دل نیاز به حمایت من نداره. آره
خیلی. آره. میخوای حالا در مورد ناگلزمان صحبت کنیم؟
آره حتما. من این آلابا رو تمام کنم. آلابا چند تا چیز جالب گفت که وقتی که حالا داستانه این که چجوری اومده بایه، گفت که من اصلا میخواستم برم انگلیس. درست. و اینا اومدن که بایرن یا دعوتم کرد و گفتم که نه و نمیخوام و میخوام برم انگلیس و اینا. گفت که آقا تو یه روز بیا ما فقط باشگاه اینا رو بد نشون بدیم. بعد با باباش رفته، اون موقع هم 16 سالش بود، با باباش رفته مونیخ و اومدن به میزبانیشون توی فرودگاه مونیخ، استقبال کردن ازشون. و بعد یه شخصی توی بایرن بوده اون موقع به نام ورنر کرن که مسئول این کارا بوده، بعد رفته دیگه زمین تمرین رو نشون داده، موزه رو نشون داده، اینا نشون داده، اون نشون داده. خلاصه یه جوری این پروژه رو، پروژه بایرن رو تبلیغ کرده که حالا با هم موقع اصلا عاشق بایرن شده، گفته من دوستم بیام بایرن. بعد تونی کروس گفت برای منم دقیقا همین جور بود، همون ورنر کرن هم اومد جلوی من اتفاقا. و دیگه بعد یه حالتی پیش میاد که اصلا اینقدر خوبه که نمیتونی بگی نه. بعد آره خلاصه بعد این که دیگه کریرش توی بایرن شروع میشه و هم به عنوان حالا یه بازیکن جوان بوده، یه بازیکن با تجربه بوده و این چند سال آخر به عنوان یه لیدر توی بایرن بوده. بعدش راجع انتقالش به رئال گفت و اینکه اینو صحبت کردن که حالا خیلی بالاخره یه تجربه جدیده، یه چیز جدیدی رو میخوام بازیکن تجربه کنن، طبیعتا پولم توش موثر، هر کی تو هر شغلی بخواد یه بهش بگن که مثلا بیا اینجا حقوق جدید تمدیم، احتمال خیلی زیاده عوض کن. و توی آلمان به خصوص مردم خیلی با این موضوع راحت کنار نمیاد. آره خلاصه یکم راجع به اینا گپ زدن، خیلی جالب بود. بعدش هم گفت که دیگه بعد از بایرن چرا نرفت انگلیس، اینا گفت که دیگه بعد از بایرن تنها باشگاهی که موضوعیت پیدا میکنه بهش بری رئال مادرید و دیگه اون چیز انگلیس موضوعیتی نداشت.
خوب شد علی نبودیم بخش.
آره آره، چون دیدم علی نیست گفتم اگر حال پدرمونه در میام. آره بعد اینم که نقشه هانسی فلیکم خیلی در موردش صحبت کرد که چقدر کمک کرده که به عنوان یه لیدر توی تیم کار کنه و چقدر مهم بوده که وقتی که مشخص شده از وسط پس مشخص شده که حالا با میره، بازم هانسی فلیک همون جوری روش حساب کرده و در واقع از تیم کنارش نگذاشت.
درسته. بسیار عالی. یه چیزی گفتی اون روز به من، میخوام در مورد کادر مربیگری فرگوسن تحقیق کنم.
این ناگلزمان که توی این پادکست کروسا بود یه صحبتی که کرد این بود که وقتی یک مربی طولانی مدت توی یه باشگاهه، بعد هر چند سال یک بار کادرش رو عوض کنه. بعد خب این مثل بعد مثال فرگوسن رو میزنه. این چیزی که حالا توی مدیای آلمانی خیلی در مورد این مصاحبه صحبت شده و اینا، چیزی که مثلا خیلی میگن اینه که برای بایرن غیر ممکنه که مثلا هر 5 سال همه بازیکناش عوض کنه، در حالی که اصلا این مسئله ای که هست بیشتر حول بازیکن نیست، بیشتر حول ایده هاییه که بازیکن‌ها باهاش بازی میکنن. در واقع تو ایده هایی که پیاده میکنی و من میکنم منظورش بوده که باید عوض کنی، مثل حالتی که حالا فرگوسن داشته و کادرش رو مرتب چند سال یک بار عوض کرده. خب این
گفته تو پادکست گفته کادر یا بازیکن، منظورش از کادر استاف بوده
کادر.
یا
خب ولی معمولا کادر توی آلمانی ریفر داده میشه به بازیکن.
آها اوکی.
خب
اوکی.
این خلاصه یه خورده چیز شده و توی مدیا مثلا دارم میگه که نمیشه که تو 23 تا بازی کن هر 5 سال یه بار عوض کنی، راحت تره که تو بری. خب بعد آره خیلی خلاصه حاشیه ساز شده، ولی من
اگه منظورش هم ایده بوده باشه که خیلی اتفاقا مثال فرگوسنی که زده مثال خیلی خوبی بوده.
آره من هم فکر میکنم، من فکر میکنم که صرفا اینا حتی نرفتن اون قسمت پادکست رو کامل گوش بدن، همین یه جمله‌ای که دلخواهشون بوده رو از اینجا در آوردن و شروع کردن در مورد این یه جمله مقاله نوشتن، ولی اون چیزی که گفته به نظر من هم گزاره صحیحیه، هم واجبه که انجام بده، همونجا خود تونی کروس هم گفت آره به نظر من همینطور خیلی مهمه فلان.
دقیقا، به خصوص که مثلا دوره فرگوسن رو نگاه میکنی، مثلا حالا خیلی جزئی نشی، یه دوره ای اصلا سبک بازیش متفاوت بوده، اندی کول و دوایت یورکون اواخر دهه 90 یه زوج طلایی خط حمله بودن، بعد فوتبالش جوری تغییر میکنه تو یونایتد که بعد مثلا نیستلروی میشه تک مهاجم تیم، سبک بازی عوض میشه. خب طبیعی هم هست وقتی یه مربی در یه بازی طولانی میمونه با توجه به اتفاقاتی که داره در فوتبال میفته و با آداپته کردن خودش نسبت به بقیه تیم ها مجبور بشه که اصلا این مجموعه بازیکن رو یه تغییراتی بده. حالا شاید شما نیاز نباشه که اون کره تیم تو هی هر سال عوض کنی، ولی مثلا توی یه بازه های 3 ساله 4 ساله شاید این کره تیم عوض بشه خیلی چیز عجیبی نباشه. حالا کره تیم که میگم منظورم نیست مثلا تیمای ایرانی یهو 10 تا بازیکن برن 10 تا بازیکن برگردن، ولی اون دیده عوض بشه خیلی طبیعیه این اتفاق.
آره من همین فکر رو میکنم و این توی حالا چیزای آلمان خیلی منفی در مورد این بیشتر صحبت شد و آره خاطرم مکدر.
ببین آخه اگه یه تیمی خیلی رو اوج باشه، خب من بعضی وقتا اینجوری فهمم، اگه یه تیمی خیلی رو اوج باشه و اون کادر مدیریتیش فکر کنن که ما از این رو اوج بودن میخواییم دیگه نهایت استفاده رو بکنیم، یعنی تا اون قطره آخرش رو ازش بدوشیم و بکشیم بیرون، بعد اون تیم رو مثلا به هر ضرب و زور بیشده رو اون اوجه برای 4-5 سال نگه داری و یه سری افتخار عجیب غریب به دست بیاری، بعد خب ما به ازاشیم میشه بعدش شاید یه پریود خیلی داون طولانی مدتی رو داشته باشه. ولی خب بعضیا میتونن این کارو بکنن که اوکی اون پیکه همراه بشه با زمین سازی برای سالهای آینده که اون دوره پیک رو هم حالا با یه پیک کمتری ولی طولانی تر نگهش داری.
دقیقا همینطوره.
بسیار عالی. خب دیگه در مورد ناگلزمان هم که صحبت کردیم، اگه موافقید یه مقدارم در مورد این هفته صحبت کنیم، به نتایج اشاره بکنیم.
آره
که اول بخوای با بایرن شروع کنیم که بازی حساس هفته رو تو 10 دقیقه تبدیل کرد به لوس‌ترین بازی هفته، بازی که فکر می‌کردیم خیلی بازی نزدیکی بشه رو 5-1 زدن، لورکوزن رو نابود کردن تو 10 دقیقه شد دیگه، دقیقاً 7 دقیقه تو 7 دقیقه بایرن 4 تا گل زد و نسخه لورکوزن رو تو زمین خودش پیچید و دیگه اون اون چی میگن اون کورسویی بود که الان مثلا لورکوزن بیاد شاید یه چند هفته صدر جدول بایرن رو اذیت کنه از بین رفت و بایرن با اقتدار رفت صدر جدول و صدر جدول که بود فاصله شو یکم زیادتر کرد لورکوزن.
آره دقیقا واقعا تیم ها هم ساعت نبودن، خیلی فاصله زیاد بود و توی این بازی میشد دید. لورکوزن یه کاری که کرده بود که حال بتونه موقعیت تهاجمی بیشتری ایجاد کنه این بود که معمولا آرانگویز و دبل پیوت بازی میداد، حالا یا کنار پالاسیوس یا کنار دمیر بای، و توی این بازی که در دسترس نبود اومده بود برای اولین بار توی این فصل ندیم امیری فیکس بازی داده بود. ندیم امیری بازی کنه روبه جلوتریه، خصوصیت تهاجمی خیلی خوبی داره ولی به همون نسبت توی قضیه دفاعی و پرس و اینا ضعیف، و توی بازی هم اتفاقا خودش نشون داد، جایی که حالا خیلی پرس زیادی میذاشتن بایرنیا روی بازیکن لورکوزن و مثلا خود دمیر بای خیلی مجبور میشد که پاس رو به عقب داشته باشه، و تمام این پرس ها باعث شد که حالا توی اون بازه در نهایت کار دست لورکوزن بده. دوباره بازی مثل اون چیزی که توی این چند بازی اخیر از بایرن عادت کردن، یه بازی 10 دقیقه‌ای داشت اولش که تیم سردرگم بود، خودشون رو نمیتونستن پیدا کنن و البته لورکوزن هم همین حالت رو داشت، ولی بعد از این 10 دقیقه یه خورده تیم شکل خودش رو پیدا کرد. اون موقعی که بایرن خیلی بالا پرس میذاشت و در واقع مولر و لواندوفسکی میرفتن روی دفاع وسط های لورکوزن و گورتسکا موقع پرس میومد و حالا یه حالت پوزیشن دهی به خودش میگرفت، و این باعث می شد که بایرن خیلی بالا بازی کنه، خیلی بالا پرس کنه و در نهایت خیلی توپ رو بایی زیادی هم داشتن توی نیم ساعت اول. خب موقعیت هایی بود که حالا روی بی‌دقتی به ثمر نرسید، ولی بعد توی اون 7 دقیقه طوفانی تونستن از روی همین پرس ها 4 تا گل بزنن و در نهایت 5 جلو بیفتن. تا حالا نیمه دومون روی پاس ویرتون گلی که شیک زدم حالا خیلی از دردناکی نتیجه توی بایارنا کم نکن.
گل پشت پای لواندوفسکی هم خیلی خیلی خفن.
خیلی قشنگ. این از همون گلاییه که میگم تو باید نوع تخصصی باشی تا بتونی این توپا رو تموم کنی.
آره، و اصلا موقعیتی که داشت و اونو زد، یعنی جفت پاشم رو هوا بود، یه حالت خیلی خیلی خوب، یعنی دروازه‌بانم کامل محو این شد که این داره
آره.
با کدوم پاش ضربه میزنه. خیلی خوب،
خیلی قشنگ.
آره
آره، خلاصه
حالا پاس گل رو که داد آمارش رو بهتر کرد، ولی خب کاملا در سایه این باخت سنگین بود دیگه. ولی خب کماکان لورکوزن حالا میگیم نتیجه خوب گرفته بود و برای بالای جدول داشت فشاری میذاش، ولی قصدشون کماکان همون رسیدن به رتبه چهارمی و چمپیونز لیگ دیگه، سقفشون یعنی همونه.
آره، این که درسته توی بوندسلیگا واقعا سخته که حالا چالش برانگیزشن برای بایرن، و همون داستانی که من همیشه میگم چندین بار تا حالا توی پادکست گفتم، این تیم‌ها اگر که میخوان قهرمان شن بعد مستقل از نتیجه بازیشون جلوی بایرن سعی کنن بازیشون جلوی تیم‌های کوچیک‌تر رو ببرن. حالا این مثال برای دورتموند خیلی بولدتر بوده، مثلا توی بازی با فرایبورگ مثالش زدیم، یا اون باختی که بیگ گلاد باخت داشتن لورکوزن هم الان ببین به بایرن باخته، به دورتموند باخته، یا مثلا با اونیون برلین مساوی کرده. این بازی یا بازی مثلا مثل بازی با اونیون برلین بازیه که تو باید ببری که بتونی بیای اون بالا. خب مثلا لورکوزن تاپ مولر اون فصلایی که خیلی بایرن رو اذیت میکرد به فینال چمپیونز لیگ هم رفتن، اینا میترکوندن هر تیم میومد جلوشون، و این مثلا این ویژگی لورکوزن الان نداره یا فصل پیش نداشت.
دقیقا. و میخوای اگه که صحبتی نداری همینو بریم سراغ دورتموند که یه نکته اینجا اشاره بکنم.
آره،
بحثی نداری راجع به لورکوزن بایرن. آره، این نکته ای که میگی مهمه به خاطر اینکه دورتموند هم الان، حالا درسته فاصلش با بایرن 1 امتیازه، ولی دورتموند هم الان با دوتا باخت داده دقیقا به اون تیمایی که اشاره کردی، و تازه الان باید بازی با تیمای قدر رو هم شروع کنه، یعنی با تیمای تاپ 4 تاپ 5 فصل پیش فکر کنم هنوز بازی نکرده دیگه، بایرن و لایپزیگ و وولفسبورگ موندن الان، با گلادباخ هم، گلادباخ که حالا چیز نبود ولی گلادباخ هم که باخت دیگه.
آره،
یعنی اوضاعشون همچین شرایط ایدئالی هم از لحاظ برنامه بازی ها ندارن، ولی خب این هفته برد خوب داشتن جلوی ماینز که 3-1 تونستن ببرن. و راجبه این میخواستم صحبت کنم که توی این وبسایت بیتوین دی پست یه مقاله کار کرده بود در مورد مشکلات خط دفاعی دورتموند و اینکه اینا خب توی بازی ها دارن بنزه کافی گل میزنن ولی از اون ور مشکلات دفاعیشون هم برجسته است. منتها نکته اینه که از ایکس جی شون دارن بیشتر گل میزنن، یعنی این نمیتونن روی این وابسته باشن که ما همیشه داریم گل میزنیم پس مشکلی نداره گل بخوریم. بعد اومده بود یه تحلیلی نوشته بود مبنی بر این که اینا چرا خط دفاعشون انقدر نسبت به حمله ها اکسپوز میشه و دلیلش هم وابسته دونسته بود به شیوه پرسی که دورتموند داره پیاده میکنه و تمرکزش هم روی شیوه بازی 4-4-2 لوزیه دورتموند بود که حالا این 4-4-2 میاد یه مقداری تغییر میکنه، بعضی وقتا مثلا شکلش 4-3-3 میشه، بعضی وقتا همون 4-4-2 لوزیه، توی مثلا هجومشون 2-4-4 میشن. راجع به این یه مقداری تمرکز کرده بود و مثلا گفته بود که اگه وقتی که اینا میخوان این پرس از جلو رو انجام بدن خیلی وقتا این پرسه به خوبی انجام نمیشه و بازیکن‌ها یکی دو گام از اون پرسی که باید انجام بدن عقبن و همین باعث میشه که فضا ایجاد بشه برای تیم حریف و روی این خیلی تمرکز کرده بود و روی این سیستم هیبرید بین 4-4-2 لوزی و 4-3-3 صحبت کرده بود. حالا در کنارش مثلا گفته بود که اینا روی ست پیس ها هم مشکل دارن، مثلا از این تعداد 15 تا گلی که خوردن 13 تا گلی که خوردن مثلا 5 تاشم روی ضربه آزاد و کرنر بوده که خیلی آمار بدیه واقعا 5 تا از 13 تا رو گل بخوری. حالا نکته اینجا بود این نقشه پاس دورتموند اومده بود گذاشته بود روی توییترش بیتوین دی پست و خب نقشه پاسو که میذاری در واقع داری تیم رو هم توی مالکیت توپ بررسی میکنی دیگه، یعنی جدا بود داستان از موقعیت مکانی بازیکن‌ها در کل بازی، اینو بر اساس نقشه پاس بررسی کرده بود و گفته بود که آره یه مقداری شرایط سردرگمه و این 4-4-2 لوزی مارکو روزه یه مقداری هنوز گیر و گور داره. و اتفاق جالبی که افتاده بود دستیار روزه رنه ماریچ اومده بود جواب داده بود اون زیر و یه بحثی شکل گرفته بود که خیلی جالب بود که ببینی یکی از کادر خود یک تیم تاپ اروپایی بیاد توی توییتر و خب بحث بکنه و خیلی بحث خوبی هم بود، یعنی بحث کلکلی نبود. بعد رنه ماریچ اومده بود گفته بود که آقا ما اصلا 4-4-2 لوزی بازی نمی‌کنیم. گفته بود در اکثر بازی‌ها ما 4-3-3 بازی کردیم. و بعد این بیتوین دی پست اومده بود یه عکس گذاشته بود گفته بود که ما بر اساس این موقعیت و بر اساس این عکس مثلا در بازی با همین ماینز تفسیرمون این بوده که شما دارین 4-4-2 لوزی بازی می‌کنین. پس این چیه داستان؟ بعد اومده بود ماریچ گفته بود که ببین وقتی شما میخواین، من توصیه میکنم که وقتی شما میخواین یک تیم رو چینششو به عنوان ابزاری برای تحلیل و تعریف کردن اون تیم استفاده کنین بهتره که موقعیت بازیکنان رو در زمان دفاعی حساب کنین، به خاطر اینکه زمانی که تیم مالکیت توپ رو داره بازیکنان خیلی ممکنه چرخش داشته باشن، تغییر پوزیشن داشته باشن، اون شرایط غیر قرینه بودن توی زمین پیش بیاد، درنتیجه اون موقع خیلی ممکنه که آدم گیج بشه که این تیم داره چه سیستمی استفاده میکنه، پس بهتره در زمان دفاع اون رو در نظر بگیری. و در نهایت گفته بود گرچه به نظر من اصلا اینا هیچ اهمیتی نداره برای تحلیل، به خاطر اینکه همه اینا یک سری تعریفه و استفاده ازشون توی زمین بازی نسبت به تیمای مختلف میتونه متفاوت باشه. مثلا یکی ازش پرسیده بود که خب با این تعریف شما که شما دارین 4-3-3 بازی میکنین، آیا رویس که ما همیشه فکر میکنیم تو 4-4-2 لوزی داره به عنوان پشت مهاجم بازی میکنه اونجا نقشش عوض میشه و میشه هافبک وسط؟ و گفته بود آره توی مثلا زمان مالکیت توپ تو اون نقشو داره، ولی در زمانی که مالکیت توپو نداریم این نقشش کم رنگ تر میشه، ولی خب مهم نیست. بازم گفته بود مهم نیست، شما نباید انقدر تمرکز کنید روی این ترمینولوژی یا روی این تعاریف. و یه مسئله دیگه هم گفته بود که اینم حالا از بعد فنی جالب بود، ازش پرسیده بودن که مثلا ما توی این بازی با ماینس میدیدیم که مثلا توی یه سمت زمینتون اون فرض کردیم که شما 4-4-2 لوزی بازی میکنید، بعد فولبک و اون وینگرتون سمت چپ مثلا متفاوت از سمت راست ایستادن و مثلا میبینیم که اون بازیکنهای سمت راستتون یه مقداری اومدن به مرکز زمین. بعد ماریش توضیح داده بود که حالا ما که گفتم 4-3-3 بازی میکنیم و تو 4-3-3 خیلی مهمه بدونید که لزومن بازیکنان کناری مثلا سمت راست قرار نیست وظایف مشابهی با بازیکنان سمت چپ داشته باشن و اتفاقا خیلی وقتا این کاملا متفاوته و به خاطر همین شما این تفاوت ها رو میبینید. خلاصه خیلی خیلی بحث جالبی بود و حالا جالب میشه آدم ببینه در ادامه همین 4-3-3 که حالا ماریش در موردش صحبت کرده رو دقیق‌تر آدم میتونه تو بازی‌ها ریز بشه و ببینه که با این دید نگاه کنه که در واقع دورتموند داره 4-3-3 بازی میکنه تا 4-4-2 لوزی.
آره خیلی جالب و به قلت آموزنده بود. خیلی نکته خوبیه که حالا این که لزوماً سعی نکنیم که یک تیمو به یک فرمیشن خاصی نسبت بدیم یا دقیقا. همه چی رو اصرار نباشی که حالا همه چی توی یه قالب بذاریم.
دقیقا دقیقا. خلاصه اینم از وضعیت دورتموند که الان با 18 امتیاز پشت سر بایرنه. در مورد بحث آخر اگه میخوایی یه مقدار در مورد گلادباخ هم صحبت بکنیم که البته شرایطشون باز توی جدول بهتر شده این هفته، البته با اشتوتگارت تو زمین خودشون 1-1 کردن تیم آدی هوتر و یه مقداری در مورد قراردادهاشون و تمدید قرارداد با بازیکناشون دوچار مشکل شدن، اگه میخوایی یه آپدیتی در این زمینه بده.
ببین آره این مهمترین نکته‌ای که به نظر من گلادباخ داره اینه که الان باید تمرکزشو بذاره روی تمدید قرارداد بازیکناش و این یه خود هم بستگی به این پیدا میکنه که تیم چقدر خوبه، تیم میتونه که مثلا برای اومدن توی اروپا رقابت کنه یا نه، طبیعتاً توی تصمیم خیلی از این بازیکنها تأثیر میذاره. یه سری بازیکن داریم که اینا قراردادشون 2022 به پایان میرسه، مثل ماتیاس گینتر، دنیس زکریا، پاتریک هرمان و جردن بیر که اینا همشون هم جزو بازیکنای مهم گلادباخ هستن که حالا به عنوان ذخیره یا اصلی روشون حساب میشه و حتی مثلا پیرامون زکریا ترانسفر شایعاتی بوده و خیلی مهمه که اینا اول تمدید چند. یه سری بازیکن داره که قراردادشون تا 2023 که این لیست یه لیست 9 تاییه، خب خیلی فاجعه است و توش بازیکن مهمی مثل حالا شتیندل، پلیا، مارکوس تورام، امبولو، هوفمان، یانزوما، بنسبینی از و کرامر دیده میشن. این کل بازیکنهای مهم گلادباخن، این بازیکنهایی که حالا توی این دوتا لیست 2022-2023 خوندیم و خیلی از این نظر اوضاعشون خرابه، باید سریعتر برن توی کار تمدید اینا و تمیه ثباتی رو بیارن توی تیم، نشون بده که تیم بلند مدت به جایی میخواد برسه و همین که در طول فصل هم نشون بده که این تیم با آدی هوتر میتونه مثلا فصل بعد توی اروپا بازی کنه.
این مارکوس تورام کاش قراردادش تموم شه، ما میخواستیم بگیریمش برای اینتر.
آره بازیکناشون بازیکنای خوبی هستن، خیلی تیم‌ها براش کیس برشون کیسه دوختن و حالا آره. توی رادارشون هستن، خیلی بازیکنای خوبی دار.
بسیار عالی. اینم از شرایط گلادباخ.
آره دیگه حالا بیشتر خیلی طولانی شد این هفته، بیشتر واردش نمیشیم ولی بعد مفصل دوباره در موردشون صحبت میکنیم.
آره هفته بعد راجع بازی هم صحبت میکنیم چون چمپیونز لیگ هم هست، شرایط تیم‌ها مقدار اونجا ممکنه عوض بشه. هم راجع به وولفسبورگ فقط اشاره کنیم به نتایجشون که وولفسبورگ 2-0 از یونیون برلین باخت، اوضاع تیم فنبومل خیلی جالب نیست بعد از اون بردایی که اوایل فصل به دست آوردن. لایپزیگ هم که با فرایبورگ 1-1 کرد و فقط هوفنهایم یه برد درخشان به دست آورد، 5-0 کلن برد و یه مقداری اومد بالای جدول، الان نهمن و حالا ببینیم که یونیون برلین چقدر اوضاعش خوب شد.
آره آره دقیقا
خیلی عجیب.
اینا حالا که توی لیگ کنفرانسن و این فصل هم شانسشو دارن که دوباره از نظر تئوری بیان توی اون تیمای بالا.
درسته
و این کلن حالا این هفته به هوفنهایم باخت ولی اینا خیلی این فصل خوب بودن. بعد من یه چیزی آماده کردم این هفته در موردش صحبت کنم، پنج هیچ باختن بر همین هفته صحبت نمی‌کنم، یکم صبر می‌کنم دو تا مسابقه ببرم میام در موردشون صحبت کنم.
بسیار عالی. اگه حرف دیگه ای نداری توی بخش آلمان ببندیم بریم سراغ بخش بعدی برنامه بخش ایتالیا.
تمام است،
بریم یه استراحت کوتاه بکنیم و برگردیم با بخش.
Good ball from Lichtsteiner. It's another Juventus goal. It's another Mario Mandzukic goal.
It's Jose Calleja takes the corner. Koulibaly. He's done it. Kalidou Koulibaly for Napoli.
بریم سراغ ایتالیا با سینا. سینا بیا تیمتون که این دفعه جلوی
چرا میخند؟
نه دیگه خب آخه با این وضعیت میخواییم بریم برای قهرمانی. گفتی اون سری که ما رقیبی نداریم و دیگه این فصل هم قهرمان میشیم با اینزاگی اینا، حالا که الان به تیم سابقه اینزاگی 3-1 باخت.
اول فصل ها ما کماکان به تیممون ایمان داریم. فصل پیش هم اوضاع اینتر اوایل فصل همین جوری بود. درست میشه، نگران نباش.
خب بیا بگو از تیم سمیر و اینا برامون ببینم.
تیم سمیر. حالا به سمیر میرسیم. تو این اپیزود 200 هادی گفت چرا به سمیر انقدر گیر میدی؟ والا هادی جون گیر داره دیگه. من اصلا چی بگم آخه راجع به این بشر. داستان میشه همون عین داستان لو تیم ملی دیگه، وقتی خاطرات خوش به جا گذاشتی دیگه بی خیال شو خودت.
آفرین، خودت هم اشاره میکنی، خیلی نکته مهمی.
آره بریم سراغ بازی اینتر لاتزیو که اینتر 3-1 تو زمین لاتزیو بازی رو باخت. قبل از اینکه یه مقدار به بحث فنیش بپردازیم، یه سری حاشیه داشتیم بازی و اتفاقات عجیب غریب و همینطور جالب داشت که فکر کنم خیلی جالب باشه اگه بچه‌ها ندیدن بهشون اشاره بکنم. یکی خب بازگشت اینزاگی به روم و بازی جلوی تیم سابقش بود که خیلی بازی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته بود از قبلش. البته همیشه مشخص بود که رابطه هواداران لاتزیو با اینزاگی خوبه و جدا شدن اینزاگی رو هم خیلی پای لوتیتو نوشته بودن که مدت‌ها دنبال این بودن که با اینزاگی تمدید کنه، ولی این کارو نکرد و در نهایت همون عکس معروف در اومد از اون روزی که اینزاگی قرار بود بره با اینتر قرارداد امضا کنه که توی پارکینگ جلوی باشگاه لاتزیو اینزاگی و لوتیتو با هم بحثشون شده بود و اون قاب ثبت شده بود. خیلی اتفاق جالبی بود و همیشه هواداری لاتزیو پشت اینزاگی بودن. اینزاگی از سال 1999 تا 2020 توی لاتزیو بوده، یعنی از 1999 تا 2010 که فوتبال بازی کرده و دو سال فقط این وسط قرضی رفته بود آتالانتا و یک تیم دیگه که الان خاطرم نیست و از 2010 هم توی باشگاه بوده، حالا به عنوان دستیار و مربی جوانان و بعدم که از 2016-17 دیگه رسمش و سرمربی لاتزیو. خلاصه 22 سال حضور توی یه باشگاه بوده و خب برای خودش هم قاعدتا سخت بوده که در قامت تیم رقیب بیا جلوی لاتزیو بازی بکنه، ولی خب همون اول بازی اون طرفدارای لاتزیو براش بنر آورده بودن و رفت سمتشون و کلی تشویقش کردن و خیلی صحنه‌های قشنگی بود توی استادیوم المپیکو. و اصولا رابطه هواداران لاتزیو و اینتر هم همیشه گفتیم که خوبه و حالا البته توی این بازی اتفاقاتی افتاد که ممکنه حتی همین رابطه خوب یه مقداری توش خدشه وارد شده باشه که حالا جلوتر راجبش صحبت میکنم. منتها خیلی من در این اخباری که ما دنبال میکنیم خیلی از سمت بخش انگلیسی سری آ دیگه، یعنی اونقدر از اون بطن هواداران ایتالیایی اونقدر که با جزئیات میشه خبر داشت من حداقل خبر ندارم، بدونم الان چه اتفاقی افتاده بین هواداری لاتزیو و اینتر، ولی خب اون حتی اون لیدرای تیفوسیای لاتزیو هم اومده بودن پایین و با اینزاگی عکس گرفتن. خیلی صحنه جالبی بود.
تیفوسی سینا جان غلطه
ببخشید عذر میخوام. هواداران چی بگم؟
هواداران دو آتیشه
کوروا نورد، به لیدرهای کوروا نورد لاتزیو که سمت شمالی استادیوم میشه.
ببین بشاد یه بار توضیح داد تیفوسو به ایتالیایی میشه هوادار. تیفوسی میشه هوادارا.
آره اصلا چیز بی‌معنی گفتم پس در عمل.
جریمه دوبار میگم خب.
اپیزودهای بعد. آره این اول بازی بود. در طول بازی گل دوم لاتزیو خیلی سر صدا کرد. داستان چی بود؟ داستان این بود که توپ توی مرکز زمین دیمارکو یه توپی رو پاس داد برای لاتارو، بعد از اینکه پاس داد یکی از بازیکنان لاتزیو رفت روی پای دیمارکو و پاشو زد و دیمارکو روی این صحنه افتاد زمین و پاشو گرفت و حالت مصدومیت و اینا. لاتارو ادامه داد و رفتن سمت دروازه لاتزیو و توپو بیرون نزد و شوتی که زد و رینا گرفت و دیمارکو کماکان روی زمین بود. بعد توی این صحنه میشه دید که دوتا دفاع مرکزی های لاتسیو و همینطور دارمیان از اینتر دارن به رینا اشاره میکنن که توپو بزن بیرون. رینا توپو نمیزنه بیرون و دقیقا پاس رو میندازه برای اندرسون، جایی که دیمارکو افتاده زمین. یعنی تو اون بازه از بازی هم اینتر باستونی رو کشیده بود بیرون و دیمارکو شده بود دفاع چپ اینتر و در واقع دفاع سه نفر اینتر تبدیل دو نفر شده بود توی اون صحنه و اندرسون جایی صاحب توپ شد و از دیمارکو عبور کرد و لاتزیو با یه برتری عددی 3-2 گل به ثمرشون که حالا اینجا بازم میشه تقصیر رو گردن سمیرم روی گل بندازیم، به خاطر اینکه اون دفع توپ باعث شد توپ دوباره بیفته جلوی پای اندرسون دروازه خالی رو بزنه توی گل. یعنی روی اون شوت ایموبیله واکنش خیلی جالبی نداشت. حالا بماند که خود اشکرینیار هم به نظر من تو اون صحنه خیلی بد دریبل خورد که ایموبیله گل زد، ولی همین این دقیقاً باعث یه جنجالی شد چون بلافاصله دونفریس رفت یقه اندرسون رو گرفت، آقا چرا توپو نزدیم بیرون و درگیری و داستان و کتک کتکاری. داور یه 4-5 تا کارت زرد داد و خیلی خیلی بحث شد سرش. منتها خب خیلی هواداره لاتزیو بازیکن لاتزیو میگفتن آقا وقتی شما توپو خودتون نزدید بیرون ما برای چی باید بزنیم توپو بیرون؟ خب منطقیه. و اینزاگی هم بعد بازی خیلی واکنشی نشون نداد، گفته بود میتونستم بزنم بیرون میتونستم نزنم بیرون و حتی سر گلم اونقدر واکنش نشون نداد. حالا من نمیدونم مصدومیتی آیا واقعا داشت دیمارکو یا نداشت. اگه واقعا نداشته که خب تقصیر کاره دیگه، برای چی شما خودتو انداختی زمین تیمو؟ رسما به تیم آسیب زد دیگه، اصلا دلیلی هم نداشت اونجا. مثلا میخواستی چی بگیری؟ میخواستی اخراج بگیری؟ واقعا صحنه ای که اخراجی هم باشه نبود داستان. منتهای استدلالی که هست اینه که در اون لحظه اصلا لاتارو بعد از اینکه توپو گرفت از دیمارکو ندید که دیمارکو افتاده رو زمین. میدونی؟ یعنی این استدلالم بود که خب بازیکن اینتر وقتی نزده توپ رو بیرون ندیده. منتها خب بازیکن لاتزیو چه میدونستن که لاتارو هم ندیده؟
دیده یا ندیده؟
دیده یا ندیده؟ آره اینش هم سخته. و خیلی بعد بازی توی تونل نوشته بودن که هاندانوویچ به ساری گفته که اگه شما واقعا یه مقداری جوان مردی حالیشتون بود می اومدی مثل بازی فصل قبل لیدز و استون ویلا میذاشتیم ما یه گل بهتون بزنیم این جبران بشه. که اینجا من میگم آقا این چه حرفی آخه تو میری به عنوان کاپیتان؟ معلوم میدونم حرف احساسیه، ولی اصلا شرایط اون بازی خیلی متفاوت بود با شرایطی که اینجا اتفاق افتاد. اینجا توپ دست خود اینتر بود نزدن بیرون بعد اونا اومدن زدن. من حالا نمیخوام بگم که یعنی مثلا من کاملا موافق کاریم که لاتزیو کردن ها، ولی اونقدرم قضیه به نظر من آتشی نبود از این سمت که آه اینا حق ما رو خوردن، اینا با کثیفی بردن و اینا. خود اینتر هم مقداری نقش داشته اینجا دیگه، ولی خب یه مقداری از اون ور داستان هم وقتی بازیکن‌های لاتزیو خودشون داشتن میگفتن آقا بزنیم بیرون بعد نزدن عجیب بود دیگه. ولی همیشه این بحثا هست، این نتیجه خاصی هم نمیشه ازش گرفت به نظر من.
آره
این یه داستان. آره یه داستان دیگه هم بگم حالا تا بعد برسیم به خود بازی. آخر بازی وقتی که دیگه داشتن بازیکن‌ها خوشحالی می‌کردن و بازی تموم شده بود، لوئیس فیلیپه و پاتریک میرن سمت کوریا که الان تو اینتره. مثل اینکه اینا با هم دوستای خیلی صمیمی بودن از زمان لاتزیو. بعد فیلیپ لوئیس میره میپره رو سر کورا که خب کورا هم نمیبینه که کی پریده رو سرش، برمیگرده پرخاش میکنه و هول میده و اینا. داورم این صحنه رو میبینه و خب بقیه بازیکن هم که خیلی آگاه نبودن که مثلا اوکی الان دوست صمیمی این پریده رو کولش یا چی و اینا. بازیکنای اینتر هم میرن جلو که خب خدای حرکت عجیبیه دیگه، تیمت برده میپری رو سر و کول بازیکن حریف که داورم اخراجش میکنه و شروع میکنه لوئیس فیلیپه به گریه کردن که بابا من فقط دوستم اینو فلان و اینا. خیلی صحنه عجیبی بود. و بعد بازی هم جفتشون البته پست گذاشته بودن، کوریا گفته بود آره لوئیس فیلیپه دوست منه و من نمیدونستم اون پریده، و فیلیپ هم گفته آره من کار اشتباهی کردم نباید میکردم و اینا. خیلی صحنه عجیبی بود، عکساش خیلی جالب شده که این پریده رو سر کوریا، کوریا عصبانی این داره خوشحالی میکنه و بعدم داور بهش کارت قرمز میده. و توی همه این دعوا و جنجال هم خیلی شعاره نجات پرستانه علیه دونفریس دادن و اتفاقا توی یکی از سکانسایی که توی یکی از سکانس فیلم حالا ساختیم، توی یکی از قابایی که از دونفریس هست، یکی از هوادارهای لاتیو خیلی واضح معلومه که داره صدای میمون در میاره و شناساییش فکر کنم خیلی سخت نخواهد بود برای مقامات، چون در مورد این داستان هفت اپیزود قبلم صحبت کردیم که ازد کولیبالی و اوسیمن تو فلورانس شعار داده بودن و قرار بود اون تماشاگرانی که شعار داده بودن رو پیدا کنن و محرومشون کنن از حضور در استادیوم. مثلا سر این تماشاگران فکر نمی‌کنم خیلی اتفاق سختی باشه. این داستان هم پیش اومده بود. در رابطه با نجات پرستی فقط اینو بگم، یه صحبتی شده بود توی یه کنفرانسی بود و بحث سر همین داستان نجات پرستی و مبارزه با نجات پرستی بود. بعد ماترازی برگشته بود گفته بود که خیلی بیش از حد داره به این موضوع توجه میشه، اتفاقا این سفید پوستان که خیلی وقتا دچار تبعیض و دیسکریمینیشن قرار دچار تبعیض و دیسکریمینیشن میشن، شما خودت هیچ وقت تو این موقعیت نبودی که بری توی یه استادیوم و موقع خروج از زمین مثلا چند هزار تماشاچی بت مثلا همصدا بگن حرومزاده و اینا، این فشار روی ما سفید پوستا هست. بعد تورام در جوابش اومده بود گفته بود که ماترازی هیچ درک و فهمی نسبت به موضوع دیسکریمینیشن و تبعیض نداره و همین صحبتش نشون میده که اصلا الفبای موضوع رو مسلط نیست و اومده راجع به این صحبت میکنه، که خب حقم گفته بود خدایی.
ماترازی که خب هر چیزی راجع به هر موضوعی به نظر من بگه میشه در نظرش نگه. تکلیفش روشن.
آقا در مورد قهرمان جام جهانی و برنده سگانه حالا یه مقداری با مماشات صحبت
کنیم. حالا قهرمان جام جهانی که با اون کسافتکاری خود تا بندازی رو زمین و اینا.
کسافتکاری چیه دیگه؟ من هر کسی اونجوری کله میخورد مینداخت.
چرا کله خورد؟ حتما حقش بوده که کله خورده دیگه.
همه فوتبال نقل و نبات همچین چیزایی به هم میگه. اینم یه استراتژیه. ببین یکی نوشته بود سر همین استراتژی، یکی نوشته بود اون دیمارکو که خودشو انداخته پاشو گرفته نکرده بود حداقل سرشو بگیره داور خودش بازی رو متوقف کنه. به هم میگم جوری بودم بابا خب پاشو زدم برای چی سرشو بگیره آخه. خلاصه بچه ها خیلی ایده های جالبی رو دادند. آره بحث حاشیه بازی
ایتالیایی یا به همین چیز معروفن دیگه، شیرجت دایف زدن.
الان اونقدر بدنام نیستیم دیگه
متاسفانه به این معروف.
یه کلوزه اومد تو لاتزیو اونجا برای ما آقا تختی بازی در آورد. ببین حالا خودشون آلمانیه چقدر دست بالاییه.
ولی نه خب این قضیه تاریخیه، یعنی مال این 10 سال و اینا نصف قبل به دنیا اومدن کلوزه.
درسته درسته درسته. این از حواشی بازی. اگه جمع موافقن یه مقدار راجع به خود بازی هم صحبت کنم. ببین بازی راستشو بخوای خود اینزاگی هم گفته بود به نظر من اونقدر بازی بعدی نبود از سمت اینتر. اینزاگی که گفته بود اون 60 دقیقه به نظر من بهترین بازی اینتر توی این فصل بود و بیراه هم نمیگه. یعنی نگاه که میکنید اون 60 دقیقه رو، حالا شاید مثلا اونقدر اینتر دامینیت نکرده بود بازی رو و لاتیو هم تونست خلق موقعیت بکنه، ولی حداقل هدف و برنامه‌ای که اینزاگی داشت توی زمین پیاده میشد و اینتر خودش باید بازی رو تموم میکرد و نمیذاش کار به اینجا بکشه. و اینتر گل اولی هم که خورد، حالا گل اینتر هم پنالتی بود، خطایی که روی بارلا انجام شد، ولی گلی که خورد یه ضربه سری بود که باستونی مثلا خورد به دستش و داور پنالتی گرفت و جریان بازی عوض شد و اینتر باید همون مساوی رو حداقل میتونست حفظ بکنه. مشکل اینتر مشکل خیلی بزرگی که داره و هم خود اینزاگی هم اشکرینیار تو کنفرانس قبل از بازی که وسط هفته تو چمپیونز لیگ جلوی شریف دارن صحبت کردن، این عدم وجود بالانس بین عملکرد دفاعی و هجومیه دیگه. یعنی اینتر خلق موقعیتش خوبه، خوب گل میزنه، ولی از اون طرف توی خط دفاع واقعا تو بازی‌ها می‌بینیم اشتباهای عجیب غریبه، فضاهای عجیب غریب به تیم حریف میدن. که خب البته اگه نگاه بکنیم به روند فصل پیش، با کنته هم همین اتفاق تا هفته 8 9 افتاد و اتفاقا تعداد گل خورده های اینتر تا اون هفته خیلی بیشتر از تعداد گل خورده هاش در حال حاضر بود. یعنی میگم که قابل حله و اگه تا مثلا چند هفته دیگه یا مثلا بعد اینترنشنال بریک بعدی این مشکل رو به بهبود بره، فکر میکنم که خیلی مشکل بزرگی نیست. البته بازی بعدی اینتر جلوی یوونتوسه که حالا یه جلوتر راجعش صحبت میکنم، ولی میگم مثلا توی این بازی اینتر خیلی اومد خوب در مقابل اون پرسی که لاتزیو میخواست بذاره راه حل داشت و با چند تا اوورلود آندرلود خیلی خوب اجرا کردن تو طول بازی. مثلا همون گل پنالتی که اینتر بهش رسید از بابت همین کار بود که تونستن سمت چپ زمین رو یه اوورلود بذارن تو منطقه دفاعی خودشون و سمت راست زمین دارمیان خالی بشه و با پاس قطری دیمارکو دارمیان صاحب توپ شد و پایریزی اون پنالتی انجام شد و چند صحنه دیگه هم این اتفاق افتاد. ولی خب لاتزیو میخواست که کاملا وینگای اینتر رو ببنده و بازی رو به مرکز منتقل کنه و بعد اونجا بتونه با پرسش توپو بگیره، که اتفاقا موقعیت مکانی بازیکن‌های اینتر رو که نگاه می‌کنی می‌بینی مثلا کانال کناری راست اینتر کاملا خالیه و دارمیان چقدر مرکز بازی کرده. ولی خب اون مشکلی که توی بخش آلمان راجع به پرس دورتموند گفتم که یکی دو گام عقبن همیشه بازیکن‌های دورتموند، اینجا توی وینگای لاتزیو هم خیلی دیده میشه. توی اون سیستم 4-3-3 ساری وینگای لاتزیو هم همیشه توی پرسینگشون یه مقدار یکی دو گام انگار از اون موقعیتی که باید باشن عقبن. ولی خب واکنش لاتزیو به این نتیجه خیلی خوب بود، یعنی کامبکی که زدن فوق‌العاده بود و اندرسون هم که اشاره کردیم الان چقدر خرید خوبی بوده برای لاتزیو. توی اون وینگ واقعا خیلی داره به ساری کمک میکنه و ساریو در واقع الان تیم لاتزیو تو فاز هجومی خیلی مشابه کاری که ناپولی انجام میده رو داره انجام میده. همون ساری بال که معروفه، حالا شاید اونقدر هنوز تیم اون ایدئال ساری رو بهش نرسیده، ولی مالکیت بالای توپ، همینطور استفاده از پاسای متوالی، عجول نبودن توی خلق موقعیت و آمار رو که نگاه میکنی خیلی بازی مستقیم انجام نمیده لاتزیو و تماما سعی میکنه که خیلی صبور بازی بکنه تا بتونن به اون موقعیت گل برسن.
به اینا من در نگاه میکنم خیلی هم از سمت راست خیلی خیلی بیشتر از سمت چپ اکتیون و حالا اون سمتی که میلینکوویچ ساویچ و اندرسون و مارسیچ هستن اون بر رو خیلی بیشتر پاسا از اون ناحیه رد و بدل شده و همین که موقعیت سازی از اون ناحیه بیشتر و اون سمت دیگه حالت خالی تری.
دقیقا. و این نکته ای که میگی توی چیز توی نیمه اول دو سه تا موقعیت خیلی خوب از سمت راست تونستن خلق کنن که با دو تا پاس کاتبک قشنگ مهاجماشون صاحب توپ کردن و آره دیگه، یعنی دقیقا همین که میگی خود اندرسون هم اونجا خیلی تونسته به اکتیو بودن اون بخششون کمک کنه.
خیلی هم جلو خودش بازی میکنه، معمولا از این موبیل جلو تره.
دقیقا یعنی خیلی کلیدی تری مهره به نظر من لاتزیو بوده تا اینجای فصل. و حالا این موبیل هم البته خب لاتزیو ببین الان یه باخت خیلی بد داشتن قبل اینترنشنال بریک، مثلا 3-0 به بولونیا باختن، ولی الان دوتا بازی خیلی بزرگ رو بردن دیگه، هم رومو بردن هم اینتر رو بردن، یه مقداری سر و سامون دادن و خب نتیجه گرفتن. جلوی تیمای بالای جدول تو ایتالیا خیلی مهمه به خاطر اینکه الان تعداد این تیم‌ها زیاده و نتایجشون خیلی نزدیک به همه و دیدیم که فصل پیش روم همه تا یه جای همه تیمای پایین جدولی رو می‌برد ولی به همه تیمای بالای جدولی امتیاز می‌داد و همین باعث می‌شد که در آخر فصل خیلی گریبانشون رو گرفت. و لاتزیو حداقل توی این بخش خوب عمل کرده، حالا باید دید که ببینیم توی بخش رقابت با تیمای پایین جدولی هم میتونه اوضاع رو بهتر بکنه یا نه. آره خلاصه این کلیت بازی.
آقا این پریشیچ چطوره؟ هنوز خوب کار میکنه نمیکنه؟ یه آپدیتی ازش بده ببینم.
عالیه و متاسفانه قراردادش آخر فصل تموم میشه و خیلی وضعیتی نیست که بشه فکر کنم باش تمدید کنن، یعنی من خبری ندیدم که تمدید کنن، بیشتر خبرها سمت اینه که میخواد جدا
بشه. حقوقش هم بالاست.
آره برای فکر کنم 4 یا 4.5 و متاسفانه خیلی بده به خاطر اینکه الان خیلی برگشته به اون فرم خوبش، یعنی دوباره کنته برش گردوند و از اواسط فصل پیش دوباره خیلی اوضاعش بهتر شده، هم تو تیم ملی خوب بازی میکنه. الان این بازی که بازیکنهای آمریکای جنوبی اینتر چون خیلی دیر رسیدن، یعنی کورا و لاتارو، اینزاگی نمیتونست از اول بهشون بازی بده و مجبور شد که پریشیچو به عنوان مهاجم کنار جکو بازی بده که حالا یه مقدار عقبتر بازی میکرد و خیلی اکتیو بود و پنالتی هم که گل کرد و من خیلی الان راضیم ازش، ولی خیلی بده اگه از دستش بدیم.
آره بازیکن خیلی مفید و معمون بازی که توی بایرن بود خیلی دوستش داشتم، واقعا خیلی مفید بود برای تیم.
آره یه سری اشکال داشت که همیشه رو مخ منه و اون اشکال ها هم حالا هنوز رفت نشد، یعنی هنوز که دیگه سنش اونجوری نیست که رفت بشه در اون حد، ولی در مجموع خیلی مهره مفیدی الان برای اینتر، یعنی یه پیشرفت خیلی عجیب غریبی از فصل پیش زیر نظر کنته کرد و کماکان هم هست و میبینیم اینزاگی هم خیلی بهش اعتقاد داره و این بازی ناچار شد که دیمارکو رو بذاره توی وینگ بک چپ و چون مهاجما نبودن فریشیشو ببره جلو. میگم این مشکل هست. ببین توی 4 تا مهاجم اینتر 3 تاشون آمریکای جنوبی بازی میکنن و این داستان بازی ملی تو اون پست خیلی روی اینتر تاثیر منفی میذاره وقتی که دیر میرسن. آره خلاصه حالا اینتر باید جلوی شریف بازی کنه. حتما بچه ها این اپیزودو که گوش میدن اون بازی برگزار شده، بازی قبل که ما گفتیم میبریم، امیدوارم این دفعه ضایع نشیم. اینتر باید ببره، یعنی اگه نبره چمپیونز لیگ براش تموم شده است و آخر هفته هم باید با یوونتوس بازی کنه. خیلی الان پریود سنگینیه برای اینزاگی، باید خودشو نشون بده وگرنه فشارا روش افزایش پیدا میکنه، یه مقدار کار سخت میشه.
آقا دوبار از یه طریق نیش نخورد دیگه، بگو این دفعه میبازیم بعد میبری هفته دیگه راجع برد.
آن نمیشه.
چرا باشه؟ امتحان کن تو جواب میده. آقا اینتر میبازه این هفته.
چیه این والا؟ اسیر شدیم به قول تو. آره حالا بعد یه مقداری جلوتر رفت، یه مقداری اول فصله، یعنی کماکان هنوز اونقدر، حالا درست اختلاف یه مقداری با ناپولی زیاد شده ولی فصل طولانیه. اینتر نسبت به بازیهایی که فصل پیش داشته، مثلا از این مجموعه بازی 2 امتیاز فقط کمتر از فصل پیش جلوی این تیما گرفته، یعنی اونقدر شرایط بحرانی نیست. ولی خب مثلا باستونی افت کرده، اریکسن که اون شرایط براش پیش اومد، هاکان نتونسته تو اون پست هنوز جا بیفته به عنوان متسالا بازی بکنه، کار داره هنوز تیم دیگه. و مثلا دونفریز تو فاز دفاعی فاجعه است، اگه بخوایم جایگزین حکیمی در نظرش بگیریم تو بلند مدت، کار داره یه مقداری تیم. و آره اینه داستان. یه مقداری شایعه هم اومده بود سر این که ایکاردی شاید برگرده. اگه که اجازه میدی یکم بخش تون زرد برنامه رو خیلی ببرم بالا و ایکاردی رو توضیح بدم.
بفرمایید. این و چقدر طول میکشه؟
3 دقیقه.
دوستان 3 دقیقه میتونید بزنید از اینجا جل بگو.
آقا اتفاقا بچه ها به خاطر این بخش بکنم خیلی گوش میدن. البته حتما همه در جریان قرار گرفتن انقدر که اینا بولد بودن توی این چند روز. داستان از اینجا شروع شد که وندا اومد مثلا اینکه یه استوری چیزی گذاشت نسبت به اینکه گفته بود که به ایکاردی گفته بود که دوباره یه خانواده دیگر رو داری نابود میکنی. حالا یکی نیست بگه تو خودت پای خراب کردن خانواده قبلی بودی، برای چی میندازی گردن ایکاردی؟ و مثلا اینکه داستانی بوده که گفته که ایکاردی رابطه داشته با یه بازیگر دیگه ای که اون بازیگر فکر کنم آرژانتینی ژاپنیه و این داستان اینجوری علنی شد و بعدش همزمان بود با روز مادر در آرژانتین. بعد وندا اومد یه پست گذاشت از بازیکناش از بچه هاش، 5 تا بچه دارن که حتی 3 تاش از ماکسی لوپزه و مثلا یه حالتی که مثلا روز مادره من مادره اینام و اینا. بعد حالا 2 تاشون لباس میلان تنشون بود. دو تا بچه ها لباس میلان تنشون بود، خیلی جالب بود. بعد دیگه باشگاه پی اس جی هم اعلام کرد که حالا به ایکاردی مرخصی داده، ایکاردی بازی آخر هفته رو نبود چون وندا تو میلان زندگی میکنه، ایکاردی رفته بود میلان منت کشی. بعد یه عکس گذاشت دوباره آخر شب در همین روز مادر که در آغوش خانم وندا و مثلا همه اینو فکر کردن که آقا حل شده، مشکلات حل شده و صفا صمیمیت برقراره. تا فردا صبحش که وندا یه استوری گذاشت که دستشو گرفته بود توی عکس و گفته بود که بدون حلقه خیلی قشنگتر عکس. منتها نکته ای داستان اینه که دست راستش بود. حالا اصلا نکته ای میشه از این برداشت کرد یا نه معلوم نیست. بعد یه خبرگزاری آرژانتینی یه گزارشی داد که وندا مثل این که کارگاه مخفی استخدام کرده که ایکاردی رو دنبال کنه و مثلا دسترسی پیدا کنه به مسیجاش و اینا که مثلا از طریق اون تونسته تایید کنه با اون خانم ارتباط داشته. بعد اون خانم خودش اومده گفته که آقا من اصلا اینا رو نمیشناسم، من خودم تازه از مثلا همسرم جدا شدم و مثلا اصلا هیچ ارتباطی با وندا و ایکاردی نداشتم، چون میگفتن که دوست خود وندا بوده و وندا مثلا آنفالوش کرده بعد این داستانا. و خلاصه الان هنوزم برنگشته ایکاردی به پاریس چون مشخص نیست که چه اتفاقی میفته. حالا یه سری توهم توته هم هست که اینا خیلی یه مدته که به خاطر اینکه عمل کرده ایکاردی هم خوب نبوده توی حاشیه بودن و اینا شاید یه مقداری کارهای خودشونه که یه مقداری بیان دوباره سرتیتر اخبار. ولی خب قربونت این چه سرتیتر اخبار اومدنیه؟ کدوم تیمی دیگه بعد میاد تویی که ایجنتشی رو بازیکنت رو بگیره؟ خلاصه سعی کردم کامپکت شرایط رو بشکافم دوستان اطلاع داشته باشن که خانواده ایکاردی تو چه وضعیتی قرار داره.
این خانم ماریا سوارز بوده اسمش.
آره. آره. اکانت اینستاگرامش هست ماریا چاینا سوارز.
آها.
خیلی عجیبه. آره.
آره. خب بسیار عالی.
این از بخش اینتر برنامه. اینتر و حواشی
بخش اینتر رو خیلی طوفانی تموم کرد دیگه، فکر اینتر علاقه من شد اخبار اینتر رو رنگ تر دنبال کن. حالا اینا رو که گفتی بیا از این بچه های یووه بگو که روما بردن. ما فکر کردیم یووه داره میبنده برای دست دو سری بی، ولی اون متاسفانه الان فرمشون خوب شده دوباره.
آره دیگه، الگریوار دارن به کارشون ادامه میدن و الگری قشنگ اومد مهرش رو زده روی تیم. ببین بازی یکیت شد و یه آماری که من دیدم الگری در کل دورانی که تو یوونتوس بوده 23% بازیاشو یکیت کرده، تقریبا 1/4
مثل فیلیکه،
یعنی کاملا ایدئالشه. آره برعکس فیلیکه. آره خب یعنی تیپیکال الگری بود دیگه این بازی دیگه، هر هفته داریم راجع به این صحبت میکنیم. حالا میشه اینجوری برداشت کرد که آیا فوکوسش رو گذاشته روی این که اوکی ما تو فاز دفاعی حداقل خوب باشیم، این سبک بازی رو داشته باشیم و بتونیم روی روند نتیجه گرفتن و اون ذهنیت برنده رو توی تیم درست کردن گام برداریم، یا کلن این روند روندیه که میخواد همیشه داشته باشه تو طول فصل. این روند اثبات شده که این روند برای موفقیت یوونتوس در اروپا نمیتونه نتیجه بخش بشه، ولی میتونه براشون سری آ رو بیاره. البته الان فاصله شون با ناپولی زیاده، ولی خب گفت همونجوری که راجع به اینتر گفتم راجع به یوونتوس هم میشه گفت که کماکان اول فصل و خیلی اتفاقات دیگه میتونه بیفته. ولی این بازی بالای حالا بازی جلوی روم هم راستشو بخوای بازی بود که واقعا روم استحقاق گرفتن مساوی رو داشت، ولی مهم نیست، مهم اینه که یوونتوس برده. تنها چیزی که مهمه اینه. یه حاشیه خیلی برجسته داشتیم بازی که توش روی کانال تلگراممون هم گذاشتیم و اونم صحنه‌ای بود که روم تونست به گل برسه ولی اورساتو داور بازی پنالتی اعلام کرد قبلش، که حالا حتما خیلی از بچه‌ها صحنه رو دیدن. اتفاقی که میفته اینه که شزنی روی میخیتاریان خطا میکنه، داور بلافاصله سوتو میزنه در حالی که همون توپ افتاده بود جلوی پای تامی ابراهام و تامی ابراهام توپو کرد توی گل و داور به جای اینکه گل بگیره پنالتی رو اعلام کرد. و یه از دوربین پشت که دیده پشت که نه یه زاویه بغل که دیده میشه به نظر میرسه که وقتی که میخیتاریان داره میفته روی زمین با دست به توپ، یعنی دستش به توپ میخوره، که حالا مهم نیست عمدی بوده باشه یا عمدی نبوده باشه، چون طبق قانون اگه تو گل یا پاس گلت با دست بوده باشه گل مردوده و در نتیجه عملا اگر که حتی داور آوانتاژ رو میداد اگه به وار میرفت گل رو میتونست مردود اعلام کنه و همون پنالتی رو بگیره. منتها سر اینکه آیا واقعا توپ به دست خورده یا نه شک و شبهه هست که خیلی با توجه به دوربینایی که هست نمیشه نتیجه گیری کرد. منتها خب خیلی انتقاد از اورساتو بالایی که شما نباید این سوت رو میزدی، باید اجازه میدادی توپ گل بشه و بعد در مورد این تصمیم گیری بشه. خیلی سوتو زود و قاطعانه زد که حتی توی تصاویری هم که بعد بین دو نیمه پخش میشد توی تونل صحبتاشون که ضبط شده بود با کریستانت صحبت میکرد، چون پنالتی هم از دست رفت در واقع شزنی توپ جوردن ورتو رو گرفت، میگفتن که خب داشته به کریستانت میگفته چرا از دست رفتن پنالتیتون رو الان دارین سر من خالی میکنین، که خب خیلی حرف عجیبیه، تو تصمیمی که گرفتی یه مقداری شایعه حاشیه برانگیز بوده و الان داری مثلا با بازیکنان روم جر و بحث میکنی که خب مثلا چرا دارین منو تخته میکنین و اینا، خیلی عجیب بود رفتارش. کلا خب میدونی مشکل اینه که اورساتو یه مقداری در سالهای اخیر حواشیش سر بازی یوونتوس زیاد بوده و حساسیت هم روش زیاده. همون بازی معروف اینتر یوونتوس بود که سر داستان پیانیچ و پریشش که با رشاد هر سری داستان داشتیم سرش، هر سری به اون داستان اشاره میکرد، مثلا اورساتو بوده داورش یا 1001 داستان دیگه. حالا من الان اینجا نمیگم که یوونتوس این بازی رو به خاطر داوری برد، چون حالا اشتباهش سر این بود که زود سوت رو زد. با توجه به چیزی که میشه دید اینه که توپ به دست خورده و در اصل گل مردود بوده، ولی خب اشتباه داوری بوده اینجا دیگه، یعنی داور کاملا میشه نقدش. اما در صورت
در واقع پس این چیز رابطه اورساتو و یوونتوس مثلا رابطه هاوارد به یونایتد که اون سر گل زده آره بودن باشون رفته و خوشحالی کنه.
دقیقا مثلا خیلی صحنه هایی رو میذارن که مثلا بازیکن‌ها دارن باش دست میدن میخنده و اینا، مثلا حالا حالت میم در نظر میگیرن اونا رو استفاده میکنن نشست. ولی من یه پادکستی گوش میدادم به نکته قشنگی اشاره کرد یکیشون توی همین ایتالیان فوتبال پادکست، گفت اگه میخوایم اینو حساب کنیم که مثلا یوونتوس شانس آورده اتفاقا، یا مثلا روم شانس یوونتوس بیشتر سر پنالتی نبوده، همون گلی که خود یوونتوس زدم شانسی بود، چون سانچو که دیشیلیو کشید و بنتانکور اومد هد بزنه و هدش داشت خارج دروازه میرفت، هدش خورد به کله مویسکین رفت تو گل. یعنی خود اون گله یه مقداری چیز بود. میگم من اینا رو نمیگم برای اینکه مثلا ارزش برد یوونتوس رو کم کنم، اما دارم میگم که اتفاقات بالاخره توی این بازی میفته، بر اساس یک اتفاق نمیشه خیلی اینجوری صحبت کرد که اوکی نه حق یوونتوس نبوده این بازی رو ببره. ولی خب ایکس جی خلق شده روم مثلا توی این بازی خیلی بیشتر از یوونتوس بود و خیلی چیز عجیبی هم نیست برای یوونتوس. مثلا بازی با چلسی هم صحبت کردیم، خیلی یعنی فکر نمی‌کنم الگری با این موضوع مشکلی داشته باشه. بازی بود که خیلی عملکرد دفاعی درخشانی اتفاقا در بعضی مواقعش داشتن. حالا روی اون صحنه گل بونوچی خیلی روی اون صحنه پنالتی بونوچی خیلی دریبل بعدی خورد، ولی در کل دیلیخت حالا مصدوم الان، ولی در کل بازی بونوچی و کیلینی خیلی خوب بود توی این بازی. و ببین بعد هر تکلی هر بلاکی که میکنن جوری خوشحالی میکنن، تو تیم ملی هم همین بودن. آدم اصلا حس میکنه که اینا از این دفاع کردن چه لذتی میبرن. خیلی خیلی زوج عجیبی هن. یعنی واقعا از اون چیزاست که حالا فعلا تو ایتالیا مثلشون نخواهد اومد توی فوتبال اروپا. ولی خب یوونتوس هم حالا یه سری بازیکناش مثل دیشیلیو این بازی ستاره بودن که خیلی همیشه سرشون شک و شبهه بود و یوونتوسیا شاکی بودن از دستشون، خیلی نکته مهمی بود. اواخر بازی آرتور اومد به بازی یه مقداری تو نصف خط میانی یوونتوس کمک کنه، اگه آرتور فیت باشه فکر کنم خیلی خبر خوبیه برای الگری. ولی خب کماکان دیبالا مصدومه و مصدومیتش انگار طولانی تر شده، فکر نمی کنم به بازی با اینتر برسه. ولی حرفش هست که مثلا که سر 8.5 میلیون دستمزد و تمدید قرارداد دارن به توافق میرسن و به زودی اعلام میکنن این رو. این از وضعیت یوونتوس. یوونتوس و اینتر آخر هفته باید با هم بازی کنن، بازی خیلی حساسیه. سوپرکاپ رو هم باید برگزار کنن که یه مقداری اخبار سرش بود، هنوز تاریخش معلوم نیست و احتمالاً بازی هم تو عربستان قراره برگزار بشه که اون حواشی خاص خودش رو خواهد داشت. و توی چمپیونز لیگ هم که اوضاع یوونتوس خوبه، فعلا 6 امتیاز دارن. حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی براشون میفته. یه مقدار اگه راجع به روم فقط بخوام صحبت کنیم، بازی بود که فکر کنم هواداری روم از سمت روم به نسبت راضی بودن. یعنی حالا نمیگم که ایدئالشون بود، ولی بعد بازی هم تو استادیوم خیلی هوادارا تیمو تشویق کردن، مورینیو رو تشویق کردن. مورینیو وقتی اوایل نیمه دوم داشت با داور و فکر کنم یکی از کادر برگزاری بازی صحبت میکرد، هوادارا هوش کرده بودن، باز دوباره اون سر رو نشون داده بود که من سگانه گرفتم با اینتر و اینا، اونو هی همش میکنه تو چشم هوادارا. ولی فکر میکنم که بازی خیلی بدی نبود، یعنی روم اونقدر حالا اوضاعش بد نیست.
این بیچاره و... سن دلش تینیجره هنوز.
آره.
خب فرمش بد شد دیگه، الان تو این 5 بازی 3 تا باخته.
آره آره فرمش بد شد. بازیای اینم باز بازیای بزرگی بود که باخت دیگه، یعنی هم به لاتزیو که گفتیم اینتر رو برد و روم رو برد، الان روم به لاتزیو و یوونتوس باخته. البته کلا روم آمارش توی تورین خیلی بده، فکر کنم 11 تا بازی اخیری که رفتن نبردن اصلا، حتی 10 تا رو باختن، یه آمار عجیب غریبی. ولی اونقدر بد نبود، یعنی به نظر من خوب بازی می‌کردن و میشه بهش امید داشت که بهتر بشه اوضاع براشون. یه صحبت ته بازی داشت مورینیو، خیلی عجیب بود، راجبه فول بکاشون صحبت شد، بعد گفت کارستورپ ما نگه داشته بودیم تو بازی، بعد گفت تیما تو سری آ نیمکت دارن تا نیمکت، مثلا منظورش این بود که نیمکت ما داغون. بعد گفت مثلا من اگه میخواستم کارستورپ رو تعویض کنم، براین رینولدز رو داشتم، کالافیوری رو داشتم و کومبولا رو داشتم. اینو که گفت نزدیک 30 ثانیه سکوت کرد، سرشو تکون داد. یعنی شما خودتون بفهمی که من چه وضعیتی دارم. و یه حالی هم به اون ستا داد که گفت یعنی شما چقدر داغونین. خیلی به نظر من خوردشون کرد، خیلی حرف عجیبی زد. یه نکته دیگه هم که داشت، زانیولو مصدوم شد رفت بیرون، که من اینجور که خوندم حالا مصدومیتش خیلی جدی نیست، ولی حالا زانیولو هم
من فکر کنم که سرنوشته مورینیو توی روم خیلی شبیه به این تجربه آخرش توی یونایتد و تاتنهام بشه. یعنی این که خودش یه آتیشی به پا بکنه و دیگه با نیمکت و اینا رخ کن و اینا بیفتن به جون هم و حاشیه، یعنی دور تیم زیاد بشه و در نهایت هم هیچی به هیچ.
معلوم نیست، من انقدر بدبین نیستم، من انقدر بدبین نیستم. حالا باید ببینیم هدف گذاری روم چیه با مورینیو، ولی امیدوارم که وقت رو بهش بدن. یعنی کماکان به نظر من تو تاتنهام حداقل میتونستن اون موقع اخراجش نکنن، یه اف ای کاپ فینال بازی کنه. ولی آره، نه اینکه اوضاعش ایدئال بود اونجا، ولی میگم که به نظر من نیاز به زمان دادن رو بهش میشه حس کرد، چون روم داستانای دیگه داشته که الان توی این موقعیت. حالا حداقل خوشبینی من نسبت به مورینیو به خاطر علاقه که بهش دارم.
این از بازی یوونتوس سینا یووه.
آره
خب بیا ناپولیو بگو که این هفته یک هیچ تونست ببره و حالا شرایطشون هم توی جدول خیلی خوبه دیگه.
آره دیگه، هشتمین بازی متوالیشون از اول فصل بردن، تونستن یک هیچ تورینا رو ببرن. یه مقدار بازی سختی هم بود تورینا، ایوان یوریچ این فصل تیم خیلی خوبی داره، حالا راجع به ناپولی هفته پیش مفصل صحبت کردیم، یعنی اپیزود پیش مفصل صحبت کردیم، ولی فرمشون خیلی خوبه دیگه. منتها همونجوری که گفتم ناپولی اون وسط فصل توی داستان جام ملت‌های آفریقا با رفتن کولیبالی و اوسیمن و اینا خیلی بازیکن‌های اصلیشون خیلی ضربه خواهد زد بهشون، چون واقعا اوسیمن قولیه، فوق‌العاده است. حالا گلش اصلا پرشی که کرد خیلی عجیب غریب بود، روی موقعیت خلق موقعیت اون گل کولیبالی چه نقش فوق‌العاده‌ای رو ایفا کرد. یعنی اینا بازیکن‌های تاپ ناپولی هن. بعد تازه تو این بازی اینسینیه بازی یه پنالتی از دست داد، تو این فصل 3 تا پنالتی از دست داد. مثلا معلوم نیست چرا دیگه پنالتی رو میدن این بشر بزنه، ولی میگم این ترکیبی که داره بازی میکنه، آمارشون رو هفته پیش اشاره کردم، گفتم الان لاتزیو و ناپولی همینجوری که گفتم مالکیت بالا و سیکونس پاس خیلی بالا برای رسیدن به موقعیت خیلی صبورن تا به گل برسن، و این شیوهی که الان اسپالاتی به خوبی داره پیاده میکنه. و ببین خیلی های پرس هم نمیذارن، ولی از اون سمت توی بازپسگیری توپ توی زمین خودشون خیلی خوبن، یعنی اصلا ضد حمله نمیخورن. الان 3 تا گل هم خوردن، هیچ کدومش ضد حمله نبوده. تو ضد حمله ها خیلی خوبن، یعنی با اینکه میرن با مالکیت بالا جلو و تعداد بازیکن بالا میرن جلو، تو ضد حمله ها به خاطر حضور همزمان رویس و زیلینسکی تو مرکز، از کانالای مرکزی خیلی خوب میتونن اونجا پوشش بدن و بازپسگیری توپشون تو مرکز زمین خیلی خوبه. حالا آمار پی پی دی ای شون برای اون بخش جلوی زمین اونقدر بالا نیست، به خاطر اینکه اصلا قصد فشار گذاشتن از جلو رو ندارن، بیشتر تلاششون اینه با مالکیت بالا، ولی همزمان با اون مالکیت بالا اون فشار رو تو زمین خودشون جوری بذارن که بتونن توپ رو پس بگیرن و بلافاصله تبدیلش به حمله بکنن. حالا باید ببینیم که ناپولی رو لیگ اروپا چقدر سرمایه گذاری میکنه، ولی چون انقدر فرمشون خوبه به نظرم همون تمرکزشون رو بذارن رو سری آ خیلی به نفعشونه. ولی خب دیدیم که تیمای اسپالتی وسط فصل یه مقداری بازی‌های خیلی بدی دارن، تو اینترش این اتفاق افتاد، به جام ملت‌های آفریقا هم که اشاره کردم، ولی خب آمار الان فوق‌العاده است دیگه. یعنی فقط ناپولی و میلان باخت نداشتن که ناپولی خب حالا همه بازی‌هاش هم برد.
آقا گفتی فقط ناپولی و میلان باخت نداشتن، این چیزه. فرایبورگ هم هنوز باخت نداشته توی آلمان.
چهارم فرایبورگ درسته؟
از این عکس و میما درست کرده بودن تیمای بدون باخت، بعد همشون سیکس فک داشتن، یکی با شیکم بود فرایبورگ.
فرایبورگ همیشه وایساده بود اون وسط. آره دیدم اونو، راستی. یه چیزی، یه عکسی روی کانال تلگرام گذاشتیم، این تورینویا وقتی داشتن برمیگشتن یه عکس از اتوبوسشون اومده بود، کل اون بخش بار اتوبوسو کرده بودن پنیر موتزارلا، نشدن حالا باختن ولی رفتن از ناپولی کلی پنیر موتزارلا خریدن دارن برمیگردونن. از این داستانای ایتالیا است، این اتفاقات ایتالیا خیلی این تیکه‌هاش جالبه. و کلی گفتن آقا اون پنیرا اونجا مگه خنک کننده و اینا داره، تا تورین برن آب میشه و اینا. بعد یه سری گفته بودن نه این پنیرا باید تو روم تمپرچر اصلا باشه، تو حد دمای عادی اوکیه، خیالت راحت میرسه سالم تا تورین.
خوبه که نگران پنیرا هم بودن.
آره پنیرا بودن،
یا من میتونم درکشون کنم.
آره
خب بسیار عالی، بیا چیزم میلانه بگو که حالا یه اشاره‌ای به بازیشون بکن. اینا هم 3-2 این هفته تونستن ببرن برونا رو و بتونن حالا به اون بالای جدول بعد از ناپولی بچسبن.
آره خیلی برد مهمی بود، به خاطر اینکه میلان کلی بازیکن نداشت. تو این تعطیلات که تعطیلات باشگاهی منظورم، ماکمنیان که مصدوم شد، خب چند ماه هم احتمالاً دور خواهد بود، رفتن خیلی فوری میرانتر رو خریدن، ولی خب تاتاروسانو الان توی دروازه وای میسته، یعنی انقدر اوضاع بد بود که رفتن سریع دروازه‌بان آزاد رو جذب کردن. بعد تست کووید تو هرناندز مثبت در اومد، ربیچ مصدوم بود، میگم یه مقداری از لحاظ مهره دستشون بسته بود و نیمه اولم که 2-0 عقب افتادن جلوی ورونا تو سنسیرو یه مقدار اوضاع بد شده بود براشون، ولی تونستن خیلی کامبک خوبی رو بزنن. خبر خوب برای پیولی حداقل این بود که تونست ژیرو به بازی برگرده و گل زد. زلاتان هم تونسته به فرمش برگرده، حالا فرمش که میگم غالبا نمیتونه الان فکر کنم بازیکن فیکس بازی بکنه، ولی همین که حداقل شماره 9، با اینکه ربیچ خیلی خوب بود توی این بازی که اینا نبودن، ولی مهمه که این بازیکن‌ها رو بتونن توی این فست پرفشار در اختیار داشته باشن. و اتفاق جالبی هم که افتاد، خب کاستیخو که از اول فصل خیلی فشار روش زیاد بود، این بازی تونست یه بازی درخشان داشته باشه، پاس گل بده و روی اون گل به خودی که ورونا گل سومو زد، در واقع ارسال پاسش از سمت اون بود و فکر کنم خیلی بازی احساسی بود برای کاستیخو که در واقع اشاره کرد و هیچکی منو قبول نداشت و همه ضد من بودن ولی من تونستم خودم رو اثبات بکنم. حالا باید ببینیم که از نظر هواداران میلان این قضیه اثبات شده است یا حالا فعلا یه بازی موقت بوده، ولی در صورت امتیاز مهمی بود که میلان نبازه کماکان و الان با 22 امتیاز پشت سر ناپولی باشه، فقط یک مساوی داشته. خیلی اوضاع میلان هم از این سمت خوبه، فقط تو چمپیونز لیگ حالا باید دوتا باخت دارن ولی باید برن حالا جلوی پورتو بازی بکنن که ببینیم اونجا چه اتفاقی براشون میفته و ادامه فصل میلان چه جوری پیش میره. در صورت میلان تیمیه که یعنی الان فرمش خیلی خوبه، لیاو چقدر آمار درخشانی داشته اون جلو، نمیشه دست کمشون گرفت. قطعا میلان جزو مدعی های 4 تا تیم بالای جدوله. هنوز نسبت به اسکودتو من شک دارم که بشه تیم رقابتی برای اسکودتو در نظر گرفتشون. من توی پیشبینی اول فصل هم تیم چهارم مونده بودم بینشون، البته اون یه پیشبینی آف داشتم اونجا که گفتم بین میلان یا ناپولی تیم چهارم کی میشه، که حالا جفتشون الان فعلا صدر جدولن ولی حالا فعلا اوایل فصل. آره حالا در بعد از بازی چمپیونز لیگشون بیشتر در مورد میلان صحبت میکنیم.
حسینا جون بذار از این سواله که علی میپرسه برات دارم. سه هفته دیگه دلامادونینا میلان آبیه یا قرمز؟
میلان که همیشه آبیه. مثل تهران میلان همیشه آبیه. ولی
قهوه‌ایه فعلا بیشتر.
ولی بازی اینتر الان یه مقدار سخت برنامه‌اش، ولی خب میگم این بازی مهمیه برای اینکه اینزاگی بتونه خودش رو نشون بده. تو 6 تا بازی آخر که 5 تاشو اینتر برده، 1 شو میلان برده دیگه، حالا فعلا میتونی ببینی چه رنگیه شهر.
بسیار عادی. بیا بقیه نتایجم سینا بگو دیگه ایتالیا.
آره ببندیم این هفته رو. تو بقیه نتایج خیلی بیشتر تیمای بالا جدولی رو که گفتیم، فقط آتالانتا 4-1 امپولی رو برد که بازی درخشان ایلیچیچ بود که برگشته رو فرمش، و سالرنیتانا هم جلوی اسپتزیا شکست خورد که عمر سرمربیشون که اوورده بودتشون در واقع به سری آ رو اخراج کردن، که خب خیلی عجیب بود. من نمیدونم چه توقعی از سالرنیتانا میتونستن داشته باشن توی این فصل، و یه عکسی هم اومده بود بنده خدا تو غروب نشسته بود برای خودش داشت غمگساری میکرد. و تو بقیه نتایج جنوا ساسولو هم که 2-2 کردن و کالیاری 3-1 سمپدوریا رو برد و اودینزه بولونیا هم 1-1 شد. تا حالا ببینیم بازی چمپیونز لیگ برگزار بشه و هفته بعد مفصل‌تر هم راجع به بازی چمپیونز لیگ صحبت کنیم، هم بازی حساس روم ناپولی و اینتر یوونتوس.
عالی. الان دارم نگاه می‌کنم این موبیل 7 تا زده، ژکو پدرو 6 تا زدن و بارلا هم 5 تا پاس گل داده.
دقیقاً. آمار تهاجمی اینتر خیلی خوبه. فکر کنم البته این موبیل هفته‌ای که زده 4 تاش پنالتی بوده.
آره اون قسم کفش طلا رو برد همین جور بود. هم 15 تا پنالتی زده بود، اصلا این چیز عجیب غریب.
دقیقاً.
امتیازاشو باید واقعا یه فکری به حالش بکن. آره ولی حالا اینتر گفتی زوجه الان ژکو و لاتارو 11 تا فقط زدن دیگه، خیلی خوب بوده.
دقیقاً. اگه که لاتارو باشه که همیشه کنار ژکو باشه خیلی خوبه. من واقعا از خرید کوریا راضی نیستم، اون موقع مطمئن نبودم، فقط به این اطمینان میکردم که چیزیه که مربی خودش میخواد. کاش همون زاپاتا رو میگرفتیم. درسته 30 میلیون دادن برای بازیکن 30 ساله خیلی منطقی نیست، ولی حداقل برای این وضعیتی که اینتر داشت فکر میکنم زاپاتا خیلی میتونست بهتر باشه. منتها خب ژکو الان خیلی خوب بوده دیگه، یعنی ژکو بیشتر از انتظار فکر کنم دلیور کرده تا. اینم از اپیزود 11 فصل 5 رادیو آفساید. حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارید و منتظر اپیزود بعدی ما باشید که چند روز دیگه و بعد از برگزاری بازی‌های اروپایی منتشر خواهد شد. مراقب خودتون باشید و یادتون نره که ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.